سلام به همه بچه های خوب نوتروفیلی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، لباتونم خندون. با یه صفر تا صد دیگه، اونم با درس عربی، اومدم براتون کلم عربی و هر آنچی که درونش وجود داره رو بگم و برم. خب اول از همه دمتون گرم که تا اینجا پروژه صفر تا صد رو حمایت کردین، واقعا دمتون خیلی خیلی گرمه. منم تا اونجا که تونستم، تا اونجا که وقت اجازه داده، سعی کردم زود تون سریع کامل و جامع تمام اون اطلاعاتی که هستش و پوشش میده رو بهتون بگم تا خیلی زود به اون موفقیت برسیم. بریم سراغ عربی. آقا من یه نکته رو تو درس ادبیات گفتم، اینجا تو عربی میگم اما خلاصه تر. دقت کنید، عربی و ادبیات دو تا درسی هن که توی عمومی به شدت قوقا میکنن. یعنی چی به شدت قوقا میکنن؟ یعنی زورشون خیلی زیاده، یعنی توانشون خیلی زیاده، یعنی سیستم این دو تا درس کله هم یه جوری هن به واسطه اینکه بچه ها خیلی نمیتونن باش مچ بشن و درصدهای خیلی بالا برعکس دینی یا برعکس زبان خیلی ندارن، اونایی که تو این دوتا درس خفنطوری میان جلو، اونایی که تو این دوتا درس واقعا پر رو سنگینن الان باز میکنم دقیقا حدودن چی مد نظرمه ها، دقیقا حدودن، چون یه دقیقا حدودن داره، میگم آقا چی میخوام برای اینکه اون اتفاق بیفته. اگر کسی بیاد عربی و ادبیاتشو یه رنج بین 70 تا 90 و به بالا بزنه، خیلی خیلی توی کنکور جلو میفته. مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینه که توی قلمچی ادبیاتو بزنی 100 درصد یا عربیو بزنی 100 درصد، خیلی اتفاق عجیبی توی کارنامت نمیفته. یا برعکس، بیای بزنی 0 درصد هم، تو اگر تراز اختصاصیات بالا باشه باز ترازت کلوم بالا میره. اما کنکور سیستم ترازدهش به واسطه شرکت کننده های خیلی خیلی بیشترش و به واسطه نظم بیشتری که داره، ببینید تراز کنکور رو قشنگ دو هفته میشینن محاسبه میکنن بعد اون دستبندی نهایی میاد، ولی قلمچی مثلا شما ساعت 2 آزمون میدی، ساعت 3:30 کارنامه آماده است. یا سیستمایی که خود ما داریم توی آزمون آنلاینمون استفاده میکنیم، چون جامعه آماری ها کوچیک تره و میخوایم سرعت کار بره بالاتر، سریع کارنامه آماده بشه، دیگه از یه دیتابیس آماده ای هم داریم استفاده میکنیم. ولی تو کنکور میگن هیچ دیتابیس آماده ای وجود نداره، هیچ اطلاعاتی از قبل نیست، همش باید از همین اطلاعاتی که سایه باشه که چی شرکت کردن تو سر جلسه. به واسطه همین اتفاقا عربی و ادبیات میشن دو تا واقعا ستون خیلی محکم توی عمومی. هر کسی اینا رو بالای 70 بزنه، به شدت اتفاقای خوب براش میفته، به شدت به شدت. ببین بازم دارم تاکید میکنم، نیای الان مقایسه کنی بگی من توی قلمچی ادبیات عربیو میزنم 100 درصد هیچی نمیشه، پس این چرا داره میگه تو کنکور بزنی 70 80 خیلی خوبه ها. اصلا با قلمچی مقایسه نکنو، تو کنکور به واسطه تراز و شرایط و سختی که دارن خیلی کمک میکنن. فقط در همین حد بگم بهتون که اگر من خودم به شخصه سعی جلسه کنکور به جای ادبیات و عربی مثال 60 درصد 80 درصد زده بودم، رتبم 1/3 میشد، دقیقا 1/3 میشد. ببین چقدر اون 20 درصد توی هر کدوم این دوتا کار انجام میده. واقعا نمیدونم دیگه چجوری باید اهمیت اینو بگم. بابا اون 20 درصده به اندازه یه تانکی داره اثر میکنه. اون 20 درصد ها همون 20 درصد توی هر کدوم. و یه داستان تلخ دیگه داره. چی؟ آقا شما 0 تا 60 درصد آنچنان توی این دوتا درس چیز خاصی نصیبتون نمیشه. 60 به بالایه که اونجا تازه شروع میکنه آسه آسه ریزه ریزه به تراز میده. چرا این موضوع هستش؟ ببینید ما تو کنکور مفاهیم آقا اون رتبه بندیمون از مفاهیم تراز میاد. تراز از چه مفهوم میاد؟ تراز میگه آقا وضعیت تو نسبت به بقیه. و به واسطه اینکه آقا حجم دانش آموزایی که 0 تا 60 هستن خیلی زیاده و از 60 به بالایی که تازه کم و کم میشه و تازه ترازای خوبو میبره تقدیم میکنه، یه جورای 0 تا 60 زدن ما وظیفه مونه. اگر 0 تا 60 نزنیم اصلا هیچی دیگه، واویلاست، باید بیخیال این بشیم. چرا؟ چون همه 0 تا 60 رو زدن، ولی از این 60 به بالا هست که تازه شروع میشه چی؟ اتفاقای خوب میفته، روند خوب شروع میشه، داستانه قشنگ تازه شروع میشه. برای همین من تأکید دارم آقا اگر میای توی درس ادبیات و عربی برای زیر 60 اگر میرید دارید خیلی اشتباه میکنید، چون اصلا 60 به بالا جایزه ها رو میخوان بدن، به پایین 60 ها فقط میگن مجوز ورود داری، ولی میگن آه 70 زدی بیا دو نمره مثبت بگیر. اینطوریه ها، این پوانه رو انجام میدن. و میگم مثال واقعش کارنامه خود منه، اگر ادبیات و عربی 60 درصد من میشد 80 درصد رتبه من 1/3 میشد. خیلی بدیهیه. و یه داستان تلختر بگم بهتون، 20 درصد میخواستم ببرم رو ادبیاتم میشد 4 تا سوال، یعنی 4 تا سوال ادبیات بیشتر میزدم، 4 تا سوال عربی بیشتر میزدم رو هم دیگه 8 تا سوال، کلن زندگی من شاید متفاوت میشد، رتبم 1/3 میشد. ببینید چقدر موضوع میتونه حیاتی باشه. وقتی من به یه دانش آموز میگم بابا این ترجمه رو جدی بگیر، بابا قرابت یه سوالم توش یه سواله، بابا اون متنه رو دریاب، خیلی ریلکس میگه نه بابا ها، حالا یه سوال مگه چیکار میکنه؟ دقیقا توی رتبه های خوب و دقیقا توی اون شرایط تحت فشار همین یه سوال، همین یه دونه واقعا جواب دادنه کلی رتبه تو جا به جا میکنه، کلی تراز تو جا به جا میکنه. میگم دقت کنید 8 دونه سوال میتونه رتبه منو 1/3 کنه دیگه، وا ویلا به بقیش. خب آقا این از اینجا، ولی یه سوال الان براتون احتمالا پیش اومده، چرا دینی همچین خاصیتی نداره؟ چرا زبان همچین خاصیتی نداره؟ ببین اولا دینی به واسطه اینکه هر کسی میخواد کنکور رو شروع کنه بخونه، چه قوی چه ضعیف، چه مدرسه رفته چه مدرسه نرفته، یه درس ساده ایه و یه اکثر دانش آموزا استارتشون با دینیه، سری میان میشینن میخونن، بعد خیلی راحت هم جواب میده دیگه. حالا اینکه دینی چطوری هست تو بویس دینی بس میکنیم، اما خلاصش اینه که آقا سری میخونن، سری جواب میگیرن و توی سر جلسه کنکور راحت جواب میدن. و اینطوریه که آقا حجم کسایی که دینی رو بالا میزنن خیلی خیلی زیاده. من خودم دینی زدم 92 هفتم، هیچ کاری برام نکرده، چون خیلی خیلی دینی رو بالا میزنن. تو اگر دینی رو بالا بزنی وظیفت بوده، اتفاق خاصی روی برگت نمیفته، واقعیت تراز بهت نمیده. ما با مفهوم تراز اینجا کار داریم. دینی که خیلی اینجوریه و یه نقطه ترسناک هم داره، حالا من اینجا بگم تو وایس خودش به صورت مفصل بازش میکنم. نقطه ترسناکش اینه که وقتی درصد بالاش هیچی نمیده، درصد پایینش میتونه واقعا حکم نابودی رو امضا کنه. 90 درصدش هیچی نمیده، حالا حساب کن 60 درصدش دیگه چه بلایی سر کار نمیاره، چون همه دارن خوب میزنن، همه دارن اون دینیه رو اوکی جواب میدن. این از این برای داستان. زبان انگلیسی هم ببینید یه حالت دوگانه ای داره. بچه‌هایی که تو شهرستانای کوچیکن، نه همشون ولی اکثرا، با مفهوم زبان مشکل دارن، چون بالاخره کمبود کلاس زبان و اصلا نبودن شرایط برای خوندنش یه جورایی این ضعف رو ایجاد کرده. اما از اون ور بچه‌هایی که تو شهرهای بزرگن، یا حالا مدرسه هاشون یا بچگی کلاس زبانه رو رفتن، زبانشون اوکیه و مثل ادبیات و عربی نیست که آقا درصدای بالا مثلا 60 70 80 کم باشه به نسبت، نه، چون تو شهرهای خوب زیادن بچه‌ای که زبان بلدن. و کلا زبان انگلیسی هم یه خاصیتی داره. ببین ما درست زبانمون فارسیه، ولی واقعیت الان فارسی اصیل رو خیلی توش توانمند نیستیم. لغت، املا، شعر، آرایه، عربی هم همینطوری. خود عربا هم خیلی 100% رو عربی های کتابیشون مسلط نیستن. اما زبان انگلیسی کنکور ما جوریه که آقا تو همین زندگی روزمرمون، ما از صبح که بیدار میشیم تا اون آخر شب داریم با انگلیسی کار میکنیم. در رو باز کن، اینو باز کن، گوشی رو میاری، اینستاگرام، اینجا همش دیگه شده زبان انگلیسی. یه جورایی راه انداخته و از اون اصلا قوپی که زبان داشت وای هر کی بالا بزنه معجزه میشه، داره کم کم در میاد. ولی ادبیات و عربی هنوز اون دوتا ستونن که واقعا میگم توی عمومی هر کی این دوتا درس رو مسلط بزنه، هر کی این دوتا درس رو خوب باشه، واقعا کمکش میکنه، میبرتش تو آسمونا ها، یعنی اینجوری بگم انقدر کمکش میکنه که میبرتش تو آسمونا. و من همیشه بگن یکی از حسرتایی که تو سال کنکورت هست و حالا مثلا بوده چیه، میگم آقا ادبیات و عربی درسایی بودن که خوندنشون خیلی راحت بود، بازدهیشون خیلی سریعتر بود و جوابدهیشون تو کنکور بی نهایت بالا بود. من اومدم مثلا درصد 80 ریاضیمو کنم 90، در حالی که 80 به 90 شاید اونقدر تاثیر نداشت، همون تایم 80 به 90 رو گذاشته بودم، هم ادبیاتم شده بود 80، هم عربی میشد 80، چون با اون تایم اختصاصی میشد دو تا عمومی درست کنی و رتبه‌ام به شدت هم بهتر میشد. اما خلاصه کلام، نصیحت برادرانمو کردم بهتون، آقا چندین ساله برین کارنامه ها رو ببینین، چندین ساله برید آقا حرفای رتبه برترها رو ببینید، میگم بهتون ادبیات و عربی به شدت این روزا دارن میبرن بالاها، حواستون باشه. اما بریم سراغ خود درس عربی. اول از همه ببینین عربی زبانه. یعنی چی؟ یعنی پویاست، یعنی دینامیکه. حالا اصطلاح دینامیک الان خیلی میگم تو فیزیک، دینامیک یعنی زنده است. چیزی که زنده است یادگیریش هم باید زنده باشه، مثل همونی که تو فارسی گفتم بهتون، آقا وقتی یه آرایه رو یاد میگیری باید بری تو محاوره خودمون پیداش کنی، باید بری تو شعرهای خودمون پیداش کنی. عربی هم همینطوریه. اگر میخوای یه عربی خیلی خوب داشته باشی، ببین وقتی میگم خیلی خوب یعنی یه عربی که در حد 80-90 باشه، نباید فقط به تمرینایی که تو کتابا هست، به اون حالا نمیدونم لغتی که تو کتابا هست بسنده کنی. باید سعی کنی مثل یه عرب زبان با این زبان اوکی بشی. حالا خیلی الان میگن آقا تو سال کنکور من چطوری میتونم این کارو بکنم، این چه فاز داره؟ ببین مثلا الان بچه‌هایی که حالا حرفه‌ای‌ان و همین رتبه که کنکور زبان که دانش آموزمون بود، لایوش هم هست میتونیم بریم ببینی، گفت من شبکه العالمو خیلی نگاه میکردم، یا آهنگای عربی که دیگه آهنگاش الان خیلی سخت میشه برای حالا رتبه یک زبان شاید راضی بشه، ولی برای منم خیلی سنگین الان. ولی میگفت سعی میکردم محاوره عربم یاد بگیرم، یا اون قواعدی که داره به کار میره یا اون اصطلاحاتی که هست سعی کنم با کاربردشون یادشون بگیرم. این خاصیت پویا بودنه دیگه. ببینید شما یک کلمه یا مثل ستینگ توی گوشیتون از بس هر روز میبینی، از بس هر روز استفاده میکنی، نیاز نیست بری لغتنامه رو باز کنی. ستینگ به معنی تنظیمات هست، حفظ کن. ستینگ تنظیمات، ستینگ تنظیمات، نه از بس داری استفاده میکنی اصلا تو ذهنت رفته، از یه سیستم دیگه جا با کرده، یاد گرفتیش. دقیقا من دارم میگم برای ادبیات و برای عربی هم همینه. شما از این خاصیت پویایه باید استفاده کنید و بیاید اینو به صورت آقا یه زبان یادش بگیرید. ریاضی نیست، زیست نیست که آقا شما تست بزنی بعد بگی آ من یاد گرفتم. نه، زبانه. شما میتونی اینو اینور اونور به کارش ببری، اینور اونور برای خودت بیانش کنی. اینه که خیلی کمک میکنه، اینه که خیلی به درد میخوره. دقت کنید به حرفم، خیلی دقت کنید. ببینید چقدر دارم تاکید میکنم آقا این یه زبانه، اگر میخوای خفن بشی توش یاد بگیر. همین الان اینو بکن توصیه، بیا مثل یه زبان باش برخورد کن، یا بشین آقا محاوره هاشو نگاه کن، حرف زدناشون رو نگاه کن، شبکه العالم دیگه کم ترینشه، بشین متن عربی بخون. بعد وقتی داری مثلا به العالم گوش میدی یا وقتی داری متن عربی میخونی، سعی کن دونه دونه اون قواعدی رو که یاد گرفتی پیاده کنی. قواعد ترجمه یاد گرفتی، بیا پیاده کن تو تک تک جملاتش. قواعد آقا خود زبان رو یاد گرفتی، مثلا میگه اینجوریه، میگه آه ببین این قاعده رو تو کتاب به ما گفته بودن و الان اینجا داره به کارش میبره. سعی کنید هر قاعده و قانونی که توی عربی یا ادبیات یا حالا زبان انگلیسی یاد میگیرید، به واسطه این پویا بودنشون بیاید تو خود سیستمش استفادهش کنید، یا بگردید پیداش کنید. اگر این کار رو انجام بدید خیلی 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 یاد گرفتنتون راحت میشه، خیلی 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 اون مثال براتون چی میشه؟ قشنگتر میشه. و مثل این بچه هایی که عربی و اینا رو خیلی خفنطوری جواب میدن، سیستمشون چطوریه؟ وقتی مثلا یه قامه اینو دیدم از نزدیک ها، بچه هایی که وضعیت عربی اینا خیلی خوبی دارن، سیستماشون اینجوریه، وقتی مثلا یه قاعده رو میگن بهشون، فرمول قاعده یادش نمیاد، فرمول یه مثال خیلی واضح ازش یادش میاد، بعد میگه خب این مثالش بود، پس الان اینم باید اینجوری بشه، پس الان اینم باید این سیستم رو داشته باشه. هی مثلا میگن آقا جمله وصفیه چیه؟ یه جمله وصفیه خیلی تابلو تو ذهنش داره، بعد میاد اون که حالا جمله که ما دادیم بشه با اون چیزی که خیلی تابلو بود و از قبل یاد گرفته بود مثال بود با اون مقایسه میکنه. ببینید بچه ها، این یه چیز خیلی مهم و واجبه ها. اکثر بچه ها میان میگن آقا ما اومدیم فیلم های اینو دیدیم، دیویدی های اونو دیدیم، کلاس های اینو ثبت نام کردیم، ولی چرا باز ما مثلا عربیمون ضعیفه؟ میخواید این زباناتون کلن ادبیات عربی زبان انگلیسی خوب بشه یا یه جورایی از خوبم چند لول بهتر بشه؟ حتما آقا ببین چقدر دارم تاکید میکنم، بیاید به صورت پویا یادشون بگیرید. دقیقا مثلا ما زبان انگلیسی رو وقتی حالا به فاز غیر از کنکور میخوایم یاد بگیریم، میریم توی مؤسسه ها، میاد دقیقا برامون زندش میکنه، میگه اسپیکینگ رو گوش بده، بیا ببین داره چی میگه، لیسنینگ رو گوش بده، بعد بیا خودت حرف بزن. اینکه گوش بدی بعد خودت حرف بزنی باعث میشه یادش بگیری، مفاهیم برات جا بیفته، خیلی ساده تر بشه. ولی وقتی تو همش بیای به سبک کنکور نگاه عربی کنی، بله اگر ال آمد یعنی معرفه است پس هیچی، ولی اگر ال نیامد اینجوری سخته، میدونی؟ تا بخوای به اون خونه ایدال داستان برسی اذیت میشی. پس اینم از این. آقا دو تا نکته خیلی مهمو گفتم اول وایس، یکی از اهمیتش و دومی کلا برای زبانا به صورت پویا یادشون بگیرید. یعنی حتما اگر میخواین عربیتون خوب بشه، متن عربی زیاد کار کنید، فیلم عربی ببینید، و وقتی دارین متن عربی، حالا متن به نظر من بهتره برای کنکوری، چون فیلم حالا میگی دغدغه است، درگیری داره، بری بیاری مرتبش کنی بشینی، خیلی حالا مسیرش طولانی میشه و پیشتر پیش میشه، ولی آقا متن ما اصلا یه تیکه از کنکورمونم درک مطلبه، بشین وقتی داری درک مطلب کار میکنی قشنگ برای خودت مرتب و منظم ببین آقا این چطوری اومده، این برای چی اومده، این چه نیتی داشته، این چه سیستمی داشته، ببین اینو برای چی داره به کار میبره، تحلیلش کن. یعنی اینجور نگه خب یه متن گذاشتن جلوم، خب یه متنه میخونه عروش میگه خب خوندم حالا چی، نه این سیستم زیاد سیستم جالبی نیست، این سیستم زیاد سیستم به درد بخور نیست از نظر من. وقتی تو کار قشنگو انجام دادی، وقتی تو کار حرفه‌ایو انجام دادی که آقا جان وقتی متنو میبینی بیا بگی آها ببین این قاعده رو من درس یکی دهم یاد گرفته بودم، اینجا دارم مثالشو میبینم، آها این قاعده رو من درس سه دهم یاد گرفتم اینجا مثالشه، ببین این قاعده بود تو ترجمه داشت میگفت مثلا واعظی، الان اینجا دارم میبینمش. این هی بگی من اینو دیدم هی اونجا بوده، کم کم از یه چیزی که آقا به شکل غیر زبان، ما وقتی برای کنکور داریم عربی رو یاد میگیریم به شکل غیر زبان داریم یاد میگیریم، کم کم از یه چیزی که غیر زبانه برای ما میاد میشه زبان، کم کم مثالاش تو ذهن ما میشینه، مثل ادبیات فارسی خودمون روونتر میشه، راحتتر میشه. ولی تا وقتی که ما فقط به شکل کنکوری بله قاعده اینه برو تستاشو بزن بیا، تا وقتی به این سیستم بریم جلو، اگر بخوایم به یه درصد خوبی هم برسیم، واقعیت میگم بهتون دیگه نهایتاً سنگ بترکش ما 70-80 رو به زور میبینیم. اونایی که میبینی اصلا عربی رو خیلی خوب میزنن، واقعیت بگم همینی که من دارم به شما اینجوری برای شما بیانش میکنم، یا از بچگی یه علاقه به عربی داشته، سعی کرده همین مسیر از مثلا راهنمایی از حالا تو طفولیتش تو خانواده اوکی کرده، یا واقعا اگر فقط تو سالای کنکور اومده برای عربی همین سیستمو رفته. چون من خیلی سر عربی برای این ور اون ور پرسجو کردم، هم ادبیات هم عربی، چون خودم آدم خیلی موفقی نبودم توشون، دیگه رفتن دقیقاً رتبه 1 گفتم بگو چجوری میخونی برام، این نه برو سراغ رتبه 9. قشنگ از اینا نشستم پرسیدم رازی که تو این حالا رتبه های واقعا زیر 10 مشترک من گرفتم چی بود؟ این بود که آقا اینا رتبه های همین زیر 10 بی برو بعدن میگفتن آقا ما زبان ها رو پویا یاد گرفتیم، هر نکته‌ای که یاد گرفتیم رفتیم پیدا کردیم خودمون، فقط نگفتیم خب اینجا بوده ولش کن، رفتیم در آوردیم نکته رو به چشممون توی یه متن دیدیم، اونجا که به چشم خودمون توی متن دیدیمش تازه گره های ذهنی ما باز شد، تازه ذهن ما فهمید چی به چیه، کی به کیه اینجا. این از این. اما عربی ما، آقا عربی ما سه تا تیکه داره. تیکه اولش چیه؟ ترجمه است. تیکه دومش قواعده. تیکه سومش درک مطلبه. بریم سراغ ترجمه. آقا ترجمه‌ای که ما داریم توی کتاب‌های درسی، الان میخوام اهمیت‌ها رو بگم و کتاب درسی شروع کنم. کتاب درسی عربی ما حالا با تیکه ترجمه است، ولی میخوام کلا مفاهیم کتاب درسی رو بگم بدون. کتاب درسی ما توی عربی تقریباً یه چیزیه که هم خوندنش واجبه، هم یه درسنامه کنارش داشتنم واجبه. یعنی دقیقا ما رو یاد شیمی میندازه، بچه‌ای که صفر تا صد گوش کردن. مثل دینی نیست، مثل زیست نیست که ما بگیم آقا خدا یکی، کتاب درسی یکی، یا مثلا مثل ادبیات تیکه آرایش میمونه. یعنی هم ما کتابو باید بخونیم، هم یه درسنامه خوب داشته باشیم. تیکه ترجمه رو تو کتابای عربی آورده چیکار کرده؟ درس به درس آورده یه 3-4 تا متن حالا نوشته یا یه موضوعی هستش یا جملاتیه، بعد کلمه ها رو آورده، بعد آقا سوال پرسیده، بعد این ور اون ور چند تا مطلب داره. خلاصه کلام ما توی کتابای عربی ترجمه رو به اون سبکی که تو کنکور داریم میبینیم نمیبینیم. واقعیت داستان بگم، ما ترجمه رو به اون سبکی داریم توی آقا کنکور سراسری میبینیم مثلا اینجوری، نه واقعا اونجوری نیست. یه چیز پرت و پلا و نصف و نیمه داریم. اما همین پرت و پلاها و نصف و نیمه ها درسته برای آموزش به ما خیلی اوکی نیستن، درسته ما برای آموزش دیدن نمیتونیم روی اینا حساب با کنیم چون خب خیلی نصف و نیمه، اما طراحا به عنوان نمونه و به عنوان یه مسیر برای طراحی ازش خیلی استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی طراح نمیاد بگه خب آموزش کتاب درسی برای این مثلا چطوری بوده، برای تیکه مثال میگم ترجمه چطوری بوده، ولی میاد از اون جمله که توی ترجمه درس 13 است استفاده میکنه، میارش میکنه سوال کنکور. چرا این سیستم رو داریم که بعدن اگر کسی بهش گیر داد بگه این سوال ترجمه رو از کجا بودی، بگه از کتاب درسی درس 13 این جمله. ولی چیزی که برای ما آشکار و مشخصه، ببینید ترجمه توی کنکور عربی یه سری قانون و قاعده خاص داره. قانون و قاعده خاصش رو ما باید یاد بگیریم. یه سری تکنیک‌ها هست برای ترجمه. اینجاست که میگم درسنامه خوب نیاز داریم. یه سری تکنیک‌ها هست. آقا ما باید یه بار شسته و رفته تمام و کمال این تکنیک‌ها رو یاد بگیریم کنار هم دیگه، نه مثل کتاب درسی یه دونه یه دونه یه دونه به هم ریخته شلخته فلخته. نه، ما یه بار باید تمام تکنیک ها یا تمام درسنامه ها یا تمام قواعد ترجمه رو یاد بگیریم. خب خیلی ها میگن آقا ما ترجمه همون مثلا معنی کلمه بلد نیستیم، برای همین ترجمه رو از دست میدیم. یه واقعیتی باید اینجا بگم بهتون، آقا توی جواب دادن به سوالات ترجمه کنکور ما آنچنان نیاز به معنی بلد بودن نیستیم. نمیگم بلد باشی مثلا آقا بده ها، نه، ولی اکثر سوالاتی که مربوط به ترجمه هن، اکثرشون ها سوالاتی هن که با قاعده قانونایی که یا همین تکنیکایی که من بهتون میگم آقا حل میشن، راه حل داره. تیپیکه، تیپیکه یعنی آقا 10 سال داره با همین سیستمی سوالو حل میکنه. وقتی یه همچین سیستمی داره ما باید حواسمون باشه با یه قاعده قانون خوب یاد گرفتن، با یه قواعد خوب یاد گرفتن این قفله رو چیکار کنیم؟ بازش کنیم. اما ما چرا باید نیم نگاهی هم به کتاب درسی یا حالا اصلا کلن کتاب درسی رو خوب بخونیم؟ قاعد قانون ها مسیر رو برای ما باز میکنن، اما جمله هایی که طراح استفاده میکنه سعی شده تا اونجا که میشه یا جمله همین متن ترجمه های کتاب عربیتون باشه یا جمله هایی باشه که این ور اون ور تو کتاب درسی آورده. پس ما با یه حرکت حرفه‌ای، با دقت کنید برفهم، با یه حرکت حرفه‌ای دو تا تیر میزنیم. وقتی ما میایم کتاب درسی رو میخونیم و قواعد رو میخونیم، هم سوال وقتی برامون اونجا هستش آشناه، میگیم آه این جمله ها رو من مثلا توی چیز دیدم، توی درس 2 دوام دیدم، توی مثلا درس 1 دوازدهم دیدم، هم سوال برامون آشناه، کلمات سختش آشناه، میتونیم از اون مسیر ترجمهش بریم جلو. مثلا یه کلمه سخت داره تو صورت سوال، چون دقیقا متن کتاب درسی میدونیم معنی اون کلمه سخت چیه، آشناس برای سریع میگی این مثلا میشه. هم قاعده قانونا رو بلدی و به واسطه بلد بودن همین قاعده قانونا سریع، حتی اگر معنی اون جمله و کلمه هارم بلد نبودی، به صورت تکنیکال، به صورت تکنیکی سریع و سرچ کارش میکنی، میگی آقا اینجا اینطوریه، تمام شد رفت، اونم میتونی انجام بدی. پس ما برای ترجمهمون باید هم متنای کتاب درسیمون، هم متنای اولش، هم لغتاشو بلد باشیم، به واسطه اینکه از مسیر اونم بریم جلو، یعنی مسیر چی؟ مسیر ترجمه. هم دقت کنید، هم دوم، هم ما یه بار باید بشینیم شسته رفته تمام قاعده قانونای ترجمه رو یاد بگیریم، تمامشو، که دیگه از این به بعد ما هر سوال عربی میبینیم سریع بتونیم حلش کنیم. ببینید یه باگ یا یه مشکل هست تو مسیر قلمچی، این که نمیاد یه بار بگه آقا بشین قوانین ترجمه رو به دانش آموز بگه بشین یه بار قوانین ترجمه رو از اول تا آخر بخون، بعد بیا مثلا سوالای ترجمه رو جواب بده. میاد برای دانش آموز میذاره مثلا فصل 2-11 مثلا فقط تیکه ترجمه. خب بعد دانش آموز ما میگه من میرم فقط همون متنشو، حالا مثلا این ور اون ورشو میخونم، ترجمه رو باید جواب بدم. میره سر جلسه آزمون، میبینه نه آقا ترجمه نمیتونه جواب بده، یعنی مثلا دقیقا جملاتی که به کار برده همون جمله هایی که تو درس 3-11 ولی یه ذره پیچوندتش، یه سری همین نکته هایی که میگم ما باید یاد بگیریم و آورده گذاشته کنارش. دانش آموز میگه من دیگه نمیتونم حل کنم، و واقعا هم دیگه نمیشه حل کنی. یه باگ داره تو سیستم چی؟ ترجمه قلمچی. و باگش اینه که آقا یه فرصت نمیذاره برای دانش آموزه که ما یه بار بشینه کلهم تمام قواعد ترجمه رو یاد بگیره، اصلا بفهمه این قاعده ها چی هن. این 20 تا قانونه، اون 20 تا رو بلد باشی دیگه واقعا از 8 تا سوال 7 تاش راحت میشه سر ضرب جواب بدی. آقا بشینه یه بار اون قاعده ها رو بخونه، بعد این قاعده ها هم بدبختی پراکنده است. مثلا کانه میاد سر فعل مضارع چی میشه، کانه میاد سر فعل ماضی چی میشه، هیچ جای کتاب نیورده اینو به صورت شسته رفته تمامشو بنویسه. خورد خورد از کتاب هفتم ابتدایی، حالا من میگم از کتاب هفتم ابتدایی آورده قانونا رو خورد خورد چیده، بعد انتظار داره دانش آموز کنکوری ما یهو تمام این قاعده قانونای ترجمه رو بلد باشه. خب انصافا قضیه نمیشه که یهو یه انتظار عجیب غریبی داری از دانش آموز دیگه، انتظار داری یهو تمام این قاعده قانونا رو بعد چطوری بلد باشه، رو چه حسابی بلد باشه، رو چه ترازوی بلد باشه. به واسطه همین آقا ما در عربی کتاب درسیشو باید بخونیم. چرا باید بخونیم؟ آشنایت میاره برای ما. الان جلوتر میگم تو قواعد و درک مطلبم چطور آشنایت میاره. فعلا تو تیکه ترجمه فهمیدین طراح کلمات مهم و جملات و نمیدونم نمونه جمله رو از کتاب درسی و متنای کتاب درسی برمیداره، اما قاعده قانوناش مثلا البیاد معرفه است، اون ت آخر بیاد نکره است، کان بیاد مضارع میشه آقا ماضی مثلا استمراری، کان بیاد به اضافه ماضی میشه ماضی بعید، بود میباشد، اینا قاعده قانونه که باید دانش آموز ما یه بار همشو یاد بگیره، بعد وقتی کتاب درسی رو میاد تیکه تیکه میخونه قشنگ میدونه آقا این هفته طراح قراره بیاد از این جمله سوال بده، یک کدوم از اون قاعده قانونا رو بیاره بذاره تو دل این مثلا گزینه میشه سوال. هم وقتی کتاب درسی رو میخونه چه اتفاقی براش میفته، سوال براش آشناه، هم قاعده قانون رو بلده، دست طراح رو میبنده. این میشه یه ترجمه حرفه‌ای. اهمیت کتاب درسی اون آشناییت هست که میده، اون استارت لغت هست که میده، اون استارت کار هست که میده. برای همین ما بی برو برگرد باید یه بار حداقل، حداقل مثل ادبیات یه بارم که شده، لازم هم میگم برای عربی باید بیشتر از یه بار باشه، برای ادبیات هم گفتم مرورم باید بکنیم، باید بیشتر از یه بارم باشه، اما من میگم کم 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 ما باید یه بار لغت‌های ترجمه کتابمون رو فول بلد باشیم، کم 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 یه بار تمام جمله‌هاشو معنی کرده باشیم، چه جمله‌ای که تو تمرینه چه جمله‌ای که تو متنه. کمه 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 شا، یعنی اگر یه دانش آموز به من میگه خوبش چند باره، من میگم دو سه باره. خوبش واقعیت دو سه باره، ولی چیزی که به عنوان عرف در نظر بگیرم، چیزی که به عنوان یه خونه استاد در نظر بگیرم، یعنی واقعیت بخوام بگم دیگه یه بار کمه کم میشه. خب میخوایم بیاریم سراغ کتاب درسی، تغییرات داشته یا نه. آقا عربی ما خیلی کم، مثلا یه درس یک رو برده درس سه، خیلی کم درس سه رو برده درس یک، یا مثلا اومده این آخرش رو یه ذره عوض کرده. تغییراتش کلوم کمه، نمیگم نیستا، دقت کنید نمیگم نیست، اما من اگر خودم دانش آموز بودم به واسطه اینکه آقا اصلا کتاب عربی، کتاب درسیش منبع 100% سوالات نیست، من کتابای عربی ما عوض نمی کردم. یعنی 98 داشتم نسبت به 1400 عوض نمی کردم، 99 هم داشتم به 1400 عوض نمی کردم، رک دارم میگم، واقعیت عوضشون نمی کردم. چرا؟ چون کتاب درسی میخواد به من یه استارت ترجمه بده که اونقدر تفاوت نداره، میخواد یه استارت قواعد بده که اول تا آخر باید درسنامه رو براش بخونم، درک مطلبش هم که هیچی دیگه، و یه جورایی اهمیت کتاب درسی عربی توی درس عربی کم رنگ تر از شاید مثلا درسای دیگه است. تو زبان انگلیسی هم همینه، تو ادبیات هم کم رنگه، ولی مثلا ما میگیم 40 به 60، ولی اینجا دیگه کمتر از بقیه شده یه جورایی. به واسطه همین من عوض نمی کردم. آقا این از این، پس کتاب درسی های عربی دقت کنید عوض کردن نداره، تغییرات داره یه ذره ولی عوض کردن نداره. این از این. از تمام کتاب های کمک درسی سال گذشته بی برو برگرد میشه استفاده کرد، از تمام تدریسای سال گذشته و حتی نظام قدیمم برای چه قواعد و چه ترجمه میشه استفاده کرد. همینجا بگم خیالتون راحت باشه. اما چون یه سری قاعده قانونا تغییر کرده، چون یه سری قواعد عوض شده، آقا اگر از نسخه های قدیمی دارین استفاده میکنی، چه برای کتاب کمک درسی چه برای حالا دیویدی و کلاس آنلاین، سعی کنید اگر میتونید یه بار با نسخه 1400 مثلا، هر بار که میخواستیم بخونید یا هر بار که میخواستیم مثلا استارت بزنی، یه نیم نگاه با نسخه 1400 مقایسه کنید، اگر تغییر اساسی داره مثلا اعمال کنید، اگر نداره ببینید. من بگم بهتون آقا 90-95% چه کتابای کمک درسی چه تدریسا مشترکه. 90-95% رو به حرفم دقت کنید، 90-95% چی؟ یکسانه. ببخشید اگه گفتم متفاوته. 90-95% یکسانه، 5% متفاوته، 10% متفاوته. پس چه کتاب درسی چه کتاب کمک درسی چه دیویدی و کلاس آنلاین و هر چیزی که هست، میتونید از مال سالهای گذشته تمام و کمال، حتی نظام قدیم استفاده کنید. ولی میگم آقا اگر آدم وسواسی هستید و میخواید یه نکته هم از دستتون در نره و الاخر، قبل از شروع این که آقا با این حالا مثلا کتاب قدیمی استارت بزنید، یه نیم نگاهی به نسخه جدیدش بندازید که اگر تغییرات داشت اعمالش کنید. اونم میگم در حد 5-10% کل هم. این هم از این. آقا یه جمله های ما میشنویم که ما برای اینکه ترجمه بلد باشیم باید حتما لغت یا عالمه بلد باشیم. ببینید گفتم هم ترجمه یه سری قاعده قانون داره که اگر بلدش باشی کلوم خیلی میندازت جلو. با اون قاعده قانون میگم راحت از 8 میشه 6 تا رو جواب بدی، از 8 میشه 7 تا رو جواب بدی. اما کلن عربی درسیه که زبانه، یه بیس میخواد. باید یه سری کلمه ها رو بفهمی دیگه. مثلا اگه توی که هنوز نمیدونی تلمیز یعنی چی، یا توی که هنوز نمیدونی سیاره یعنی چی، یه ذره واقعا جای مکس داره، یه ذره جای ریس داره. و یه نکته دیگه، قواعد عربی قواعد ترجمه محوری هن. این جمله یعنی چی؟ این جمله یعنی دقت کن عزیز دلم، تو اگر ترجمه بلد نباشی توی تیکه قواعدم آدم خفنی نمیتونی باشی، چون قواعدش هم یه جورای ترجمه نیاز داره، یه جورایی میخواد که آقا تو ترجمه رو بلد باشی بعد بتونی بری مثلا قواعدش رو اوکی کنی. پس من به بچه‌هایی که ببینید دقت کنید خیلی بیس عربی ضعیفی دارن، یا به اصطلاح دیگه کلا از عربی هیچی نمیدونن، ایو الذینه رو نمیدونه میشه چی، یه نمه دیگه خودمون میفهمیم وضعیت عربیشون خوب نیست، بعضا بوده پیشنهاد کردم گفتم برو آقا از عربی هفتم ابتدایی، دقیقا از عربی هفتم ابتدایی گفتم برو از عربی هفتم ابتدایی بشین لغت ها رو بخون حفظ کن. چرا این حرف رو زدم و چرا حالا بعضی هم پیشنهادش میکنن؟ واقعیت اینه که آقا وقتی ما یه مقدار لغت یاد میگیریم، هم توی ترجمه که گفتم درسته با قاعده قانون میشه حلش کنیم، ولی بالاخره یه کلمه یا بیاره تو معنی کلمه رو درست بدونی، تو دوتا گزینه دیگه معنی اشتباهش برده باشه، دوتا گزینه پر میشه، یعنی 50% شانس زدن سوالش میره بالاتر. این یه طرف داستان. و از اونجایی که ترجمه توی قواعدم به کار میره، ترجمه توی درک مطلبش هم به کار میره، یه جورای خیلی زور این ترجمه زیاده و جون داره، من معمولاً به بچه‌ها معمولاً به بچه‌ها پیشنهاد میکنم اگر میبینن خیلی منباب ترجمه دارن اذیت میشن، خیلی منباب این که آقا عربی کلاً اوکی نیستن دارن اذیت میشن، چیکار کنن؟ بشینن قشنگ مرتب منظم یه دور از هفتم، آره آقا هفتم همون، یه بار یه کاری یا انجام ندید، یا اگر انجام دادین یه نصیحت ها، یا یه کار انجام ندید، یا اگر انجام دادین دیگه صفر تا صدش رو انجام بدید. خیلی نکته مهمیه ها، من همیشه گفتم یا یه کار انجام نشه یا اگر انجام شد صفر تا صد، دیگه نصف و نیمه اصلا به درد ما نمیخوره، نصف و نیمه دورانش گذشته، تمام شد رفت. آقا یه بار از هفتم ابتدایی کلهم بشینید لغاتو تا دوازدهم خورد خورد، دقیقا مثل لغات ادبیات، شب به شب 20 تا، هفته به هفته 30 تا دونه، با همون تکنیک چی جعبه لایتنری که گفتم زب در میزنی، بعد اگر نگاه کنید تکنیک جعبه لایتنر چی بود، میای مینویسی آقا این لغت هامه، خب شب اول 20 تا لغت حفظش میکنی، فردا شب میای دستتو میگیری روی معنیشون، اون 20 تا رو یه بار از خودت میپرسی، وقتی 20 تا رو پرسیدی اگر همه رو بلد بودی که چی، هر کدوم بلد نبودی کنارش زب در میزنی، میشه پس فردا شب باید 20 تا جدید یاد بگیری، بعد به اون مال دوتا شب گذشته هم امتحان کنی، اونایی هم که کنارشون زب در داره اگر یاد گرفتی دیگه میکنی تیک، یاد نگرفتی بازم زب در، اینو ادامه میدی تا آخر تمام اون لغت رو چی یاد بگیری. این هم دقیقا همینطوری برای لغت‌های عربی هم آقا شروع میکنی از همون هفتم ابتدایی، آقا میزنی لغتاشو قشنگ یاد میگیری، دقیقا میای آقا میگی من امشب باید 20 تا حفظ کنم، 20 تا حفظ میکنی، فردا شب میشه اول 20 تا جدید تو حفظ میکنی، بعد میگی برم 20 تا شب گذشته، از 20 تا شب گذشته 3 تاشو بلد نیستی دوباره حفظ میکنی، میری شب سوم یه 20 تا جدید داری، بعد باید بیای اون ضبطرای شب اولو یه بار دیگه امتحان بگیری، یاد گرفتی که چی، یه دونه اون 20 تایی که دیشب بوده رو دوباره امتحان کنی. این هی تکرار و مرور و این چرخه یاد گرفتنه باعث میشه آقا دستت را بیفته. پس خلاصه بخوام بگم، ما برای دانش آموزی که خیلی اوضاع ترجمه یا اوضاع عربی ضعیف باشه میگیم برو یه بار لغت ها رو از اول بخون، بیا جلو به همین سیستمی هم که گفتیم، شب به شب 20 تا دونه با مرور زیاد یاد بگیر. این از این ور داستان. اما دانش آموزی که اوضاعش خوب باشه، اوضاعش اوکی باشه، میگیم ببین اول از همه باید یه تایم بذاری، یه زمان بذاری، بشینی کل قواعد ترجمه عربی رو یاد بگیری، کل هم با هم از صفر تا صدش. میگی از کجا بیارم؟ داستان کتابای کمک درسی و دبیرها رو میخوام باز کنم. آقا تو کتابای کمک درسی برای عربی یک خیلی سبز غزال موسوی خوبه، دو عربی کامل، حالا اون یکی عربی گاج. واقعیت داستان این دو تا کتاب که حالا سه تا کتاب به اصطلاح کتابای استاندارد این مسیرن و کتابای واقعا خوبین. بی تعارف بگم کتابای واقعا اوکی و یه جورای از صفر تا صدی را میندازن. اگر یه کتابی میخواید که تست بیشتر داره، درسنامه بیشتر داره و همینطوری که تست بیشتر داره درسنامه بیشتر داره، آمادگی شما را بیشتر میکنه. اما قربونت برم آمادگی بیشتر داره اما زمان خیلی میگیره. اگر یه کتاب همچین سبک و سیاقی میخواد، کتاب مهر و ماه امین ترکمان هم خوبه. واقعیت بگم اون کتاب هم کتاب خوبیه، ولی میگم تستای زیاده، درسنامه هاش زیاده، زمان خیلی میگیره. و اگر به من بگن آقا یه کتاب مثلا معرفی کن، میگم خیلی سبز غزال موسوی. بگن دوتا بگو، میگم عربی مثلا کامل و بعد خیلی سبز. بگن سومی رو بگو، میگم مثلا مهر و ماه امین ترکمان. بگن یه کتاب بعد از اینا باز معرفی کن، میگم نشرالگو. پس این شد سبک و سیاق چی آقا؟ کتاب باش. همه این کتابایی هم که گفتم تیکه ترجمه رو جدا کردن. ببین اینا چون جامعه هن، اینا رو قشنگ اومدن مرتب منظم ها، دقت کنید با سال با سالاش مقایسه نکنید. من الان دارم برای عربی فقط کتاب معرفی میکنم، جامعه معرفی میکنم، چون جامعه خوندن عربی اصلا درسته، حواستون باشه ها. نهید مثلا بگید سال به سال چرا برای ما مثلا نیورده تمام درسنامه های ترجمه رو، نه من دارم جامعه ها رو میگم. هر کدوم از این کتاب ها رو بگیرید بازش کنید، تیکه ترجمه شو چیه؟ قشنگ اوورده درسنامه های همین ترجمه رو که بهتون گفتم از اول تا آخر به ترتیب نوشته. شما هم دقیقا از اول تا آخر به ترتیب دقت کنید، میشینید قواعد ترجمه رو کار میکنید. بعد خودش بعد از هر قاعده یه تعداد تست داره، بعد از اینکه هر قاعده رو یاد گرفتیم میرین تستاشو میزنید، کم تستاش دونه دونه مثلا اینجوری کل قاعده ها رو یاد بگیرید و کل تستاشو بزنید، میشه 100-150 تا تست مثلا ترجمه. فقط دقت کنید بازم مثل آرایه ها دارم میگم کارشو انجام میدی ها، یه قاعده ترجمه رو یاد گرفتی میری تستاشو میزنی، این کار رو انجام میدی، بعد کل قاعده ها رو یاد گرفتی. اینجا اگر دوره اولته که مثلا داری کار میکنی، یه 200-250 تا تست ترجمه جامع بزن. یعنی چی تست ترجمه جامع؟ یعنی دیگه آقا کل این قاعده ها رو آورده کنار هم دیگه گذاشته و دیگه داره میشه شکل سوالای ترجمه کنکور سراسری. یعنی قشنگ مثلا یه سری سوالاش هستش که میگه یه متن عربی میده، میگه کدام مثلا جمله فارسی درسته، باید به ضمیرا توجه کنی، باید به زمان فعل توجه کنی، باید به معرفه نکره توجه کنی. این یه سری سوال. یه سری دیگه سوال هستش، این دوتا مثلا سوال، دوتا سوال دیگه اومده گفته آقا این کدام گزینه ترجمهش درسته، اومده یه جمله داده عربی بعد ترجمهش رو فارسی کنارش نوشته. این هم دقیقه همینطوری، باید بلد باشی که آقا توی اون جمله‌ای که هستش باید به چیا توجه کنی، که معمولا آقا اسمای اشاره، اون ضمیرهای متصل، ضمیرهای منفصل، زمان فعل، ادوات شرط، اینا رو باید توجه. بعد از این آقا میاد میگه یه جمله فارسی میده یا یه مفهوم فارسی میده، میگه به کدام جمله میخوره، مثلا میگه آقا این کدام قضیه است. این میشه دیگه تعریب، که دیگه برای تعریب باید یه ذره تسلطمون هم بالاتر باشه، از فارسی باید برگردونیم به عربی، دیگه اینجا باید نهایت دقت رو تو سر زمان فعل، یه جوری باید کل قاعده قانونا رو بلد باشیم تا اینو بتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون باید دیگه هم بدونیم زمان فعل چیه، مخاطب فعل کیه، چطوریه مفعول توی عربی، چجوری یه همچین سبک و سیاقی. دیگه آقا میای کل قاعده قانونا رو یاد میگیری، بعد میای سراغ تستای ترجمه کلی که گفتم مثلا دو تاش میشه عربی میده فارسی میخواد، دو تا دیگهش جمله عربی داده اومده گفته فارسیش چی میشه، کدام گزینه غلطه. تعریب ما مثلا داریم، میگه آقا این چه فارسی رو میده، میگه عربیش چی میشه یا مفهومش چی میشه. خلاصه کلام کل سواله جامعه ترجمه کنکور چیکار میکنیم؟ جواب میدیم. چند تا دور اول؟ 200-250 تا دونه. پس ترجمه ما اینجا شد اگر بیس لغت ضعیفی داری میری میشینی لغت ها رو کار میکنی از اول شب به شب خورد خورد، بعد می گهود یک کدوم از این کتابایی که گفتم کل قواعد ترجمه رو یاد میگیری. فقط یادت باشه هر قاعده رو که یاد گرفتی باید تستای مربوط به اون همون قاعده رو بزنی، بعد که کل قاعده رو اوکی شدی میای یه 200-250 تا تو بار اول تستای قاعده جامعه میزنی. این از این. آقا کتابا رو معرفی کردیم، کتابای عربی اونقدر حالا سنگین رو نمیدونم عجیب غریب نیستن که ما باید سه جور کتاب معرفی کنیم، اما توی اساتیدی که عربی تدریس میکنن یه استاد فعلا داریم، یه استاد واعظی داریم، چند تا دبیر دیگه هم مثلا مثل استاد عیادفیلی، مثل استاد حرفه. من ولی فقط میخوام رو استاد واعظی و استاد فعلا تمرکز کنم، همینجا توضیح بدم. ببینید استاد فعلا همه چیز رو از صفر میگه ولی آدم آرومیه و یک کلاسش بدی داره. اینکه آقا ترجمه قواعد درک مطلب جدا نیست، همون از جلسه اول همه رو شروع میکنه میگه میره جلو. استاد واعظی یه ذره تکنیکال تر درس میده ولی خب یه آدم فوق العاده پر انرژی، فوق العاده سر حال، فوق العاده پر جون به اصطلاح، به قول خودش میخوایم شرحه شرحه کنیم داستانو. و از این ور خب وقتی آدم سر کلاسش میشینه واقعا حس و حال خیلی خوبی داره، خیلی پر انرژی، خیلی سر حال طوریه. ولی اینکه ما کدومو باید انتخاب کنیم دیگه، باید حتما نمونه تدریس ببینید، حتما نمونه تدریس ببینید بعد انتخاب کنید. تو ادامه توضیح میدم. اما برای همین تیکه ترجمه اگر استاد واعظی رو انتخاب کردین که آقا چی قشنگ جدا مرتب تیکه ترجمهش هست، میتونید برید تهیه کنید استفاده کنید. اما اگر استاد فعلا انتخاب کردین دیگه خورد خورده دیگه، اینجوری به صورت جامع نداره و باید منتظر باشید تا همین تیکه تیکه جمع بشه. یه باگ یا یه ایراده از نظر من. یه نکته هم بگم بهتون آقا، ما کی باید بریم سراغ این که دیویدی استفاده کنیم؟ وقتی که تو اومدی درسنامه‌های ترجمه رو از روی کتابایی که گفتم خوندی. خب آقا من خوندم، میری تست ترجمه بزنی. اگر میدونی بیس لغتت ضعیفه برو بیس لغتتو درست کن، اگر میدونی ضعیفه. بعد از اینکه آقا بیس لغتم درست کردیم، قواعدم یاد گرفتیم، میایم تست ترجمه بزنیم، میبینیم آقا نمیتونیم تست ترجمه بزنیم. از 10 تا 2 تا رو نمیتونی جواب بدی، از 10 تا 6 تا غلط میزنی. یه جورایی متوجه میشی که نه بابا من ترجمه جواب بده نیستم، میفهمی من اوضاع ترجمه‌ام خوب نیست، کاروبار ترجمه ایم اوکی نیست دیگه. اونجا باید بفهمی آقا یا کتاب کمک درسی تو باید عوض کنی بری سراغ یه کتاب دیگه، یا باید کتاب رو عوض کنی بری سراغ یه کتاب دیگه، یا چه اتفاقی بیفته باید بیای واقعا بری سراغ تدریسایی که هستن که دیگه حالا یا استاد واعظی انتخاب میکنی تیکه تیکه پر انرژی تکنیکال یه ذره صد بالا، یا استاد فلا انتخاب میکنی که خورد خورده یه ذره کلاس آرومه ولی خب صفر تا صد قضیه رو توضیح میده، از صفر صفر تا صد صد. پس آقا دقت کنید، برای ترجمه بیس لغت اوکی شد، قواعد از روی کتابای کمک درسی اوکی شد، قواعد دونه دونه رو زدی، قواعد کلی رو میزنی. اگر توی این مسیر دیدی نمیتونی تست بزنی، یا کتاب کمک درسی تو عوض میکنی یا میری سراغ دیویدیا که گفتم استاد واعظی، استاد فلا. ببینید استاد عیادفیلی، استاد حورفر و الاخرین اساتید، اینا هم اساتید خوبی هن، همشون خیلی اوکی هن. فقط دقت کنید اگر من مثلا استاد واعظی رو معرفی میکنم یا استاد فعلا معرفی میکنم، این به واسطه این که آقا خب مخاطب این دوتا استاد بیشتره، به معنی بهتر بودن یا آقا مثلا فقط این دوتا دبیر خوبه نیستا. من همیشه گفتم باید بگردیم دبیر ایدئال خودمون رو پیدا کنیم، دبیر استاندارد خودمون رو پیدا کنیم، نه دبیر استاندارد بقیه. هر کسی میخواد بهترین نتیجه رو بگیره آقا باید بگرده، بره نمونه تدریس ببینه، نمونه کلاس ببینه، جزوه رو ببینه، برنامه رو ببینه، از شاگردای سالای پیششون بپرسن، از این ور اون ور تحقیق کنه، یه دبیر رو انتخاب کنه، بره نمونه تدریس ببینه خودش دیگه اینجا، بعد بره تستا رو بزنه. اگر تونست تستا رو بزنه، اگر یاد گرفت، یعنی دبیرش رو درست انتخاب کرده و مسیرش درسته. اما اگر یاد نگرفت، اگر دید باز تستا رو نمیتونه جواب بده، اگر دید باز داره غلط میزنه، یعنی دبیرش اشتباه انتخاب شده، یعنی سیستم رو غلط زده، یعنی تا اینجا کار اشتباه اومده، باید بره یه دبیر دیگه انتخاب کنه. خب آقا برای ترجمه بیس لغت درسنامه، حالا این درسنامه یا خود کتاب کمک درسیه یا جزوه معلم مدرسه است یا جزوه معلم آنلاینه، اوکی نشد کلاس آنلاین، کلاس مدرسه، کلاس حضوری، خلاصه مجموع آقا یه دور تستای ترجمه رو زدیم اینجا. فقط دقت کنید قبل از اینکه ما به این صورت بیایم، یعنی به صورت این لغت و درسنامه بیایم، گفتم باید یه بار کتاب درسی رو متنشو خیلی خوب و دقیق ببین. متن میگم فقط متن تیکه ترجمه رو نمیگم، و وقتی میگم متن یعنی متن چی؟ متن کل کتاب درسی، و چه حالا اون متنایی که داره به عنوان متن ترجمه، چه متنایی داره که برای قواعد، باید کل اون متناشو قشنگ صفر تا صد ترجمه کرده باشیم و کار کرده باشیم، و یعنی اونا رو باید بلد باشیم بعد بیایم وارد این تیکه بشیم. اگر اونا رو کار نکنی یهو بپری بیای اینجا، یه 30-40% داری ضرر میکنی، یه 30-40% داری باخت میدی، راحت راحت 30-40% داری باخت میدی. پس اگر میخوای این باخته رو ندی به اصطلاحی، و اگر میخوای این ضرر رو نکنی، حتما حواست به این موضوع باشه. اول باید تمام جمله های کتاب درسی رو یاد بگیری معنی کنی، باید تمام جمله های کتاب درسی اوکی مربوط به یه درس ها، یعنی مثلا درس یک بلد باشی، بعد آقای مسیر رو اومدیم ما 200-250 تا تست کار کردیم بسته میشه. ادامه ترجمه ما یا ادامه کار ترجمه ما میشه چی؟ آقا ما یه بار بیس ترجمه منو ساختیم یه بار توی یه فرصتی، الان مثلا دیگه میخوایم با برنامه قلمچی مچ بشیم یا برنامه آزمونای نوتروفیل میخوایم مچ بشیم. خب آقا آزمون نوتروفیل اومده گذاشته، مثلا نیومده جامعه بذار آزمون نوتروفیل هم اومده، مثلا گفته حالا ما جدا کردیم ترجمه و قواعد، مثال دارم میزنم، تو آزمون نوتروفیل آقا ما داریم این هفته که داره میاد درس دو کامل. خب آقا درس دو کامل داره میاد، ترجمهش قراره چطوری باشه؟ یا ترجمه رو من باید این بار دیگه چیکار کنم؟ بعد از اینکه ما یه بار بیسمون رو ساختیم و فهمیدیم اصلا ترجمه چیه، حالا تو بار جدید ما میخوایم ترجمه رو ببندیم. یه بار میایم چیکار میکنیم؟ یه بار میایم متن کتاب درسیمون رو کامل مرتب منظم از اول تا آخر چیکارش میکنیم؟ ترجمه میکنیم، علاوه قواعد ترجمه بررسیش میکنیم. ببینید دقت کنید، ما دیگه تو این بار دوم چون قانونهای ترجمه رو بلدیم، اگر میخواید موفق بشید باید تک تک اون قانونهایی که به صورت قاعده قانون جدا یادشون گرفته بودیم اینجا بیایم چیشون کنیم؟ کاربردیشون کنیم و ازشون استفاده کنیم. به این حرف خیلی دقت کنید، به این حرف بی نهایت دقت کنید. تمام اون قاعده قانونی که ما به صورت درسنامه طوری یادشون گرفته بودیم اینجا دیگه باید بیایم توی متن کتاب درسیمون که دیگه گذشت، اونو یه بار خونیم، الان 4 ماه گذشته، مثلا اولین آزمون نوتروفیل میخوایم بریم سراغ چی؟ سراغ آقا مثلا سوالای ترجمهش، میخوایم ترجمه رو کار کنیم. دیگه تو متن کتاب درسیمون باید تک تک اون قاعده قانونی که مال گذشته بودن، تک تک اون قاعده قانونی که مال قبل بودن رو بیایم توی متن کتاب درسیمون پیداش کنیم، تک تکش رو باید بررسی کنیم، تک تکش رو باید با چشامون ببینیم. خب آقا ما اومدیم کتاب درسیمون رو بررسی کردیم، قاعده قانونا هم آوردیم، قشنگ اوکی شد. حالا باید بیایم یه 50-60 تست کلی براش بزنیم تا یه بار دیگه دستمون رو افتاده باشه. فقط دقت کنید به این موضوع، باید موقع خوندن متن کتاب درسی تمام اون قاعده قانونا رو بگردیم پیدا کنیم. این 1-2 اگر رفتیم تست زدیم دیدیم قاعده یا یادمون رفته، دیدیم آقا مثلا توی یه تیکه خاصی مشکل داریم، باید برگردیم از همون درسنامه و جزوهی که بار اول قواعد ترجمه رو از روش یاد گرفتیم، یه بار دیگه اون قاعده رو مرور کنیم، یه بار دیگه اون قاعده رو بخونیم، یه بار دیگه بررسیش کنیم. اگر وقت داشتیم کل تستای مربوط به اون قاعده رو بزنیم، اگر وقت نداشتیم فقط تستای غلط و نشونداری که گذاشتیم برای اون قاعده رو یه بار دیگه حل کنیم، بزنیم تا توی ذهنمون بیا چی؟ آقا وضعیت الان اون تیکه ما چی میشه؟ پس خلاصه بخوام بگم، یه بار میایم لغت میخونی، درسنامه ترجمه میخونی، میای دونه دونه آقا اون تستایی که مربوط به اون قاعده رو میزنی. فقط دقت کنید، ما خلاصه نویسیمون توی عربی خیلی روی کتاب درسی مانور نداره. تو کتاب درسی فقط با ماژیک جاهای مهم رو مشخص میکنیم. فقط توی کتاب درسی میگیم آقا اینجا مهم بود، این جمله مهم بود، این کلمه مهم بود، این قاعده مهم بود، این قانون مهم بود. ولی جای اصلی برای خلاصه نویسی ما کجاست؟ درسنامه هاست. یعنی ما 90% یا اصل خلاصه نویسیمون همون درسنامه‌ایه که داریم از روش یاد میگیریم، که گفتم یا کتاب یا جزوه معلمه یا جزوه کلاسه آنلاینه. پس به این موضوع کامل دقت کنید ها، درسنامه اصلی ما کجاست؟ درسنامه ایناست و منبع اصلی خلاصه ما درسنامه هامونه. پس آقا بعدن اگر ما نیاز داشتیم به این که برگردیم خلاصه بخونیم، باید تو کتاب درسیمون فقط جملات مهم ترجمه ای، فقط جملات مهم قواعدی و ماژیک بکشیم، هایلایت کنیم، یه بار اونا رو تیز بخونیم و بیایم توی درسنامه هامون قشنگ مکس کنیم. توی درسنامه‌مون قشنگ آقا یه 0 تا 100 خلاصه نویسی رو پیاده کنیم، قشنگ هایلایت کنیم، بگیم آقا این نکته کاربردیه، هایلایت کنیم بگیم این نکته حفظیه، هایلایت کنیم بگیم اینو باید اینجوری بلد باشیم و بعداً یه دور اونا رو بخونیم. فقط دقت کنید، برای تستا هم من برای همه درس‌ها گفتم آقا به پیر به پیغمبر، بچه‌هایی که میان تستا رو درست هایلایت می‌کنن توی مرور و دفعات بعدی تستانی خیلی خیلی از بچه‌هایی که دقیق و درست مشخص نمی‌کنن جلو می‌افتن. رسیدیم به اونجا که آقا توی ترجمه بودیم، فهمیدیم یه قاعده قانونی و مشکل داریم، برمیگردیم یه دور دیگه درسنامه‌شو می‌خونیم، با تستای غلطش قاعده قانونه رو یاد می‌گیریم، یه بار دیگه هم 50-60 تا تست کلی می‌زنیم تا دستمون توی ترجمه را بیفته و قیل قال قضیه رو می‌کنیم و تمام. پس برای ترجمه ما 2 تا پروژه داریم، یک ساختن بیس و پایش یه بار جدا، یه بارم برای هر درس و برای هر فصلی یه دور متن کتاب درسیشو با به کار بردن قاعده قانونا به کار میبریم و درستش میکنیم، بعد قاعدهایی که یادمون رفته رو مرور میکنیم، بعد یه 50-60 هم تست کلی میزنیم، تست تیپیک میزنیم، ترجمه اون اوکی بشه. این 0 تا 100 ترجمه. تیکه دوم عربی ما چیه؟ قواعد ما. ببینید بچه ها، قواعد کلن چه دستور زبان فارسی حساب کنید، چه قواعد عربی بگیری، چه قواعد یا گرامر زبان انگلیسی بگیری، آموزش خیلی خوبی نیاز داره. دقیقا آموزشش مثل کجاست؟ مثل آموزش قواعد ترجمه است. و حالا توی کتاب درسی یه مقداری سیستم قواعد ما چی شده؟ منظم‌تر شده، مرتب‌تر شده، بهتر شده، اما بازم اون خونه ایدال و خفن ماجرا نیستش هنوز. اینم من بگم 2 تا نکته داریم برای قواعد. ببینید ما هم میتونیم قواعد رو چیکار کنیم؟ به صورت دسته دسته بخونیم، یعنی کل قواعد عربی مثلا اسمو بخونیم، کل قواعد عربی فعل رو بخونیم، کل قواعد عربی حرف رو بخونیم. هم ما میتونیم به صورت دسته دسته بخونیمش، هم به صورت درس به درس. اما از اونجایی که توی آزمونه آزمایشی داره به صورت درس به درس میره جلو و مثل قواعد ترجمه کم نیست که ما یه بار کلن بخونیمش بعد دیگه به عنوان مرور از این کلن سیستم قاعده ها استفاده کنیم، دیگه اینجا اگر تابستون بچه ها شروع کنن، از تابستون جمع کنن، خب آره فرصتشو دارن یه بار توی تابستون کل مثلا قواعد اسمو کنار هم دیگه بخونن، فرصتشو دارن تو کل تابستون کلا یه بار قواعد فعل رو با هم دیگه بخونن، بعد طول سال دیگه هر بار مثلا قلمچی درس دوش رسید اسم، اون تیکه که مربوط به اسم رو بخونن، دقیقا مثل ترجمه. اما اگر تا الان کلن قواعد رو خیلی کار نکردین، با قواعد خیلی اوکی نبودین، بعد تازه هم میخواین شروع کنین و حتما هم میخواید مچ باشه با برنامه آزمونا، واقعیت دیگه همون درس به درس بخونید بهتره. اما اینکه کدوم یکی از این دوتا درستر و بهتره، خب قطعا به نظر من آدم وقتی موضوعی میخونه، چون یه بار صفر تا صد قضیه رو میفهمه، یه بار صفر تا صد قضیه رو یاد میگیره، کیفیتش بالاتره، کلاس کاریش بهتره، امنیت یادگیریش بالاتره. این چون یه بارکی راجبه یه مثلا اسم کل قانوناشو یاد میگیری، راجبه یه فعل کلن همه سیستماشو یاد میگیری، مرتب منظم تو ذهن دستبندی میشه، قشنگ خوب میره مچ میشه این اطلاعات کنارم دیگه. اما متاسفانه چون حالا سیستم ما اجازه نمیده و قراره آزمون آزمایشیمون هم خوب باشه، اگر به صورت درس به درس هم بخونیمش مشکلی نداره، ولی موضوعی بهتره و بهترین سیستمش اینه که ما یه بار کل قاعده ها رو به صورت موضوعی دونه دونه بخونیم و بیایم کنار همدیگه اینا رو جمع کنیم، حالا به عنوان مرور میایم درس به درس میبریم. اما خب میگم این برای کسایی که زود شروع کردن و فرصت چی زیادی دارن. بگذاریم از این، میخوایم قواعد رو یاد بگیریم. آقا رسیدیم به جایی که میخوایم قاعده قانون یاد بگیریم. کتاب درسی قاعده قانون رو بهتر از ترجمه گفته، یعنی براش یه درسنامه داره خوبی داره، یه سری تمرین خوب داره، یه سری مطلب خوب اوورده براش. خب واقعیت داستان خوبه، یعنی اوورده توضیح داده اوکیه و نمیگم بده، و میشه به عنوان اصلا شروع کامل از روی کتاب درسی خون یاد گرفت، اما کامل نیست، اما نکته های زیادی نداره. ولی دوباره مثل ترجمه یه نکته قشنگ داره که باید بگم بهتون، طراح کنکورهای سراسری خیلی از مثالایی که کتاب میزنه به عنوان مثال قواعدش میارن میکنن سوال کنکور، و اگر شما این تمرین ها رو توی کتاب درسی حل کرده باشین یا مسیر آموزش کتاب درسی اومده باشین جلو، چون اونا رو دیدید، چون اون تمرین ها رو دیدین، چون اون قواعد رو دیدید، خیلی براتون آشنا میاد، خیلی براتون اوکی تر میاد و واقعا شاید 5-6 لول ساده تر و بهتر باشه براتون. برای همین من به بچه ها میگم آقا وقتی میخوایم قواعد بخونیم، حالا اگه اونایی که میخوان به صورت جامع بخونن که هیچی دیگه، باید از درسنامه های جامع که حالا هستش استفاده کنن و الاخر حالا توضیح میدم، اما چون اول الان وسط سالمه هست و جبه همین درس به درس میگم آخر جامعه رو میگم. آقا میخوای شروع کنی مثلا یه قاعده و قانون مال درسه که دهمه یادش بگیری، چه سیستمی رو داشته باشیم؟ اول میای میشینیم دقیقا از اونجایی که شروع میکنه کتاب درسی راجع به اون قاعده و قانون میگه مطالعه میکنی تا تمام تمرینای کتاب درسی تموم شه. یعنی باید، چون کتاب درسی هم معمولا لحنش ساده است و قشنگ مطلب رو جا میندازه، قشنگ آقا یه بار میشینی تمام اون قاعده و قانونایی که تو کتاب درسی داریم برای اون موضوع رو یاد میگیری، تمام تمامشوها، یعنی تمام قاعده قانوناشو یاد میگیری راجع به اون موضوعی که هستش، خب، و آقا قشنگ مرتب و منظم از اون بالا، از اون واوی که توی کتاب درسی برای اون قاعده آورده شروع میکنی یاد گرفتن و فهمیدن و حل کردن و تست دادن تا اون آخرین دونش. خب آقا اینجای داستان میگه من کتاب درسی رو خوندم، فهمیدم کلیت این قاعده چیه، کلو میخواد راجع به چی حرف بزنه، موضوعش چیه، کلن حرفش چیه، بیسش چیه، سیستم کلامیش چیه، خب من فهمیدم. ولی اینجا تو کتاب درسی ما یه مثلا آموزش کامل و خیلی خفن نداریم، واقعیت فقط یه چیزی گفته به عنوان یه آموزش 50%، ولی گفتم تمریناشو خیلی طراح کنکور میارن میذارن تو سوالای کنکور، خیلی از اون عین متنایی که تو آموزش کتاب درسی هست رو میارن میذارن تو کنکور. چرا؟ میخوام به بچه ها بگن آقا ما از کتاب درسی سوال میدهیم بفهمید، ما از کتاب درسی سوال میدهیم بفهمید. برای همین خیلی میاد آقا از عیناً متنی که تو آموزشش بوده یا عیناً متنی که توی تمریناش بوده چی میکنه؟ سوال میده. پس من بی برو برگرد بهتون توصیه میکنم، دقت کنید، بی برو برگرد توصیه میکنم بار اول قشنگ یه بار اون از تیکه ترجمه که قواعد شروع میشه تا آخرین تمرین راجع به قواعد برید، یه اطلاعاتی دستگیرتون میشه. حالا باید بیاید سراغ چی؟ درسنامه. درسنامه چی؟ درسنامه کتابای کمک درسی و جزوه معلم و الاخر. آقا درسنامه رو میخونید، دقت کنید، درسنامه توی قواعد عربی قشنگ 50-60% یادگیریه، یعنی از کتاب درسی اهمیتش بالاتره، چون مطلب داره، یه مطلب تقریبا گنگی که به زبون عربی و سخت و اینا گفته رو داره بازش میکنه، داره فارسی تر میگه، داره یه ذره دستبندیش میکنه. پس دقت کنید، وقتی یه همچین سیستمی داره، ما یه درسنامه خیلی خیلی مهم داریم اینجا، و آقا باید درسنامه‌مون رو خیلی خوب بخونیم، خیلی خوب قاعده و قانون رو یاد بگیریم. دقت کنید، اگر دیدین یاد نگرفتین مجازیم برین فیلم ببینید، اگر دیدین یاد نگرفتین مجازیم برین کلاس‌های معلمتون حضوری، اگر دیدین یاد نگرفتین مجازیم برین درسنامه یک کتاب دیگر رو بخونید. آقا انقدر این ور اون ور برید بیاید تا آخر مطمئن بشید یاد گرفتید. اگر مطمئن نشدید یاد نگرفتین کلاتون پس معرکه است. قاعده عربی خیلی مشخصه، آقا باید یادش بگیری، اگر یادش نگیری چی به چی. پس آقا ما کتاب درسی رو یه دور خوندیم، اومدیم جلو، هایلایت هم نمی کنی تو دور اول، دقت کن به حرفم، تو دور اول هایلایت نمی کنی کتاب درسی راجع به قواعدشو، میای درسنامه رو میخونی، اگر اوکی بود که چی، یاد نگرفتی دیویدی یاد نگرفتی، کلاس آنلاین یاد نگرفتی، معلم دیگه، این پا اون پا میکنی تا آخر سر آقا اون قاعده برات جا بیفته. خب قاعده برات جا افتاده، حالا تو باید چیکار کنی؟ حالا تو باید بری سراغ متن همون کتاب درسی راجع به هم اولش که ترجمه داره، هم قواعد و قانونش، و بگردی دونه دونه. ببینید وقتی یه درسو داره میده، کتاب عربی اینجوری طراحی شده، وقتی یه درسو میده تو قاعدش مثلا یه نکته آورده یا نکته یا توضیح داده، سعی کرده توی متنش چندین و چند بار از اون قانونه و از اون قاعده استفاده کنه، یعنی خیلی زیاد سعی کرده از اون قانون قاعده استفاده کنه. حالا شما که یاد گرفتی، یه بار کتابو خوندی راجع به قواعد فهمیدی اون قاعده چیه، یه بار درسنامه رو خوندی فهمیدی اون قانون قاعده چیه، حالا باید چیکار کنی؟ حالا باید بیای متن کتاب درسی یه ماژیک هم جلو دستت، تمام اون قاعده قانونا رو پیدا کنی، بنویسی چطوری بود، چی بود، کجا بود، چه شکلی بود، و قشنگ برای خودت تحلیلش کنی. یه جمله طلایی دارم بچه‌ای که عربی بالا میزنن، اینه: آقا ما برای هر قاعده تو عربی یا هر قاعده تو زبان یه مثال واضح داریم که اگر فرمولش یادمون رفت یادمون بمونه چی به چی. مثال میگه، میگه آقا I want، انگلیسیشو میگم راحت تر، میگه I want تو مثلا گو همدان، مثال اصلا درست قلب چی کنه، این I want to go رو میذاره تو ذهنش، میگه یادت باشه هر وقت I want اومد یا هر وقت want اومد باید بعدش تو بیاد. میگه اصلا کلا کاری نداره چه بشین درسته یا غلطه، فقط مثال دادم یادتون باشه. میگه این آقا یادت باشه اینجا، پس دیدی هر وقت want اومد بعدش باید تو بیاد. این میشه یه مثال از این قاعده، این میشه یه مثال از این قانون که میره تو ذهن دانش آموز و همیشه یادش میونه want دید باید تو بیاد. تو عربی هم همینه، و بهترین جا که این مثال رو پیدا کنی دقیقاً همین متن کتاب درسیه که همون درس رو داره توضیح میده. آقا متن کتاب درسی رو سریع دریابید، سریع بفهمید چه سیستمی داره، سریع یادتون باشه، و بیاید دقیقاً با یه ماژیک کلمه های مهم، جمله های مهم، همه اونا رو برای دسته‌بندی کنی و اون شاه مثالی که میخواین توی ذهنتون باشم وردارید. شاه مثال یعنی چی؟ یعنی همین I want to go همدان است. دقت کنید، دقت کنید، این شاه مثال همیشه به کارتون میاد. آدم یادش میره فرموله مثلا این قاعده قانون چی بوده، ولی اگر شاه مثال داشته باشه هیچ وقت یادش نمیره که نمیره که نمیره. خب شاه مثال رو اینجا ورداشیم، متن کتاب هم تحلیل کردیم، متن کتاب و جمله های مهمش رو هایلایت کردیم، قاعده قانونمون هم که فهمیدیم، یه مرور میکنیم قاعده قانونمون رو، یه مرورش میکنیم چی به چی بوده، باید بریم تست بزنیم. آقا تو تست عربی ترجمه رو هم میشه دونه دونه بزنی هم یک جا بزنی. اگر اوایل مسیرید تازه میخواد دستتون را بیفته، چه ترجمه شو چه قاعده هاشو سعی کنید دونه دونه بزنید، پاسخنامه شو بخونید تا کامل آگاه بشید به قضیه، تا کامل موضوع دستتون بیاد. اما اگر دستتون تون شده، کلا برای دروس عمومی همین کلوم هست برای همشونا، آقا اگر دستتون کنده، تازه شروع کردید، تازه میخواید یاد بگیرید، تازه به اصطلاح خود من میخواید هر رو از بر تشخیص بدید، دونه دونه بزنید سوالا رو، پاسخنامه رو هم بخونید. بعد پاسخنامش مثل اختصاصی نیست خیلی طولانی و عریض و طویل و کتکلف باشه، چون دروس عمومی پاسخنامه های کوتاهی هم دارن اکثرا، جز کتاب مهر و ماه امین ترکمان که اون واقعا خیلی چیزه، مهران ترکمان که اون واقعا پاسخنامه های طولانی و گنده ای هم داره. مهران ترکمان من یه اسخای کنم، خیلی مثلا گنده مونده هم از درس پاسخنامه‌اش، که اون واقعا پاسخنامه کامل داره، جز اون بقیه پاسخنامه‌شون خلاصه است. آقا اگر اوایل راهتونه، اوایل مسیرتونه، تازه دارید استارت میزنین این کارو، حتما چه برای ترجمه چه برای قواعد تمام پاسخنامه رو بخونید. اما اگر وسط راهی، یعنی نه خیلی مطمئنی نه خیلی اوضاعتون بده، نصف سوالا رو دونه دونه بزنید و پاسخنامه رو تا ته بخونید، نصف دیگر رو یه جا بزنید، سعی کنید زمان اوکی بشه. اما بعد از یه مدتی که قشنگ قاعده قانونا رو یاد گرفتین، دستتون تو ترجمه راه افتاد، یه ذره فرمونتون افتاد رو دور، قشنگ چرخاتون چرخید، دیگه زماندار بزنید، مگر سوالایی که غلط میزنی و مثلا برید دیگه پاسخنامه‌شو تا ته بخونید، مگر سوالایی که ایراد داری و بری پاسخنامه‌شو مثلا فول مرتب تا آخرین دونه تستش کار کنی، فقط برای اونجاها مثلا دیگه مگر بری ها رو این سیستمه که گفتم، وگرنه دیگه آقا جان رو همین فرمون زمان دار. پس آقا حواستون باشه، اوایل را دونه دونه تست بزن، پاسخنامه رو تا ته بخون که اطلاعات به دست بری را بیفتی، وسط را نصف دونه دونه نصف زماندار، ولی را افتادی دیگه کلن زماندار بزن، چون تو عمومی ها زمان خیلی خیلی مهمه برای ما، یعنی زمان یه فاکتور بی نهایت مهمیه، دیگه اونا رو زماندار بزن کلن، مگر سوالیو که بلد نبودی، مگر قاعدهیو که بلد نبودی، قوانینیو که بلد نبودی، برگرد پاسخنامه تشریحشم بخون. خب آقا برای قواعد ما فهمیدیم، یه دور کتاب درسی رو میخونیم ولی هایلایت نمیکنیم، میایم درسنامه رو میخونیم، بعد تو درسنامه میتونیم از فیلم و کلاس و اینا استفاده کنیم که باز برای معرفی اساتیدش استاد واعظی که جدا جدا درس میده، استاد فعلا دیگه قواعد جدا جدا هم داره، بعد آقا درسنامه رو یاد میگیریم، برمیگردیم تو کتاب درسی، مثالا رو پیدا میکنیم، مثالا رو هایلایت میکنیم، میایم سراغ تستا. اگر اوایل راهمون تستا رو دونه دونه میزنیم، اگر وسط مثلا میگیم نصفش یعنی زوجا دونه دونه، فردا زماندار، اگر دستمون به راه کلش رو زماندار میزنیم، فقط اونایی که غلط زدیم و میریم پاسخنامه‌شو میخونیم. میایم چیکار میکنیم؟ آقا این کل تستای قواعد رو میزنیم. آقا دقت کنید، کلا برای عمومیا کل تست بزنید، خودشون تستاشون اونقدر زیاد نیست، شما ور میدارید نصف و نیمه تستاشو میزنید دیگه، هیچی به هیچی. بعد توی عمومی ها اولویت با تستای کنکور و سر کنکور سراسری و سنجش و ایناست یه ذره، یعنی تستای تحلیفی یه نمه کمتر اهمیت دارن، بیشتر ماجرای ما چیه؟ تستای آقا کنکوراست. اینا حواستون به این موضوع باشه کامل، ما اینجا خیلی باید به اینم دقت کنیم و میگم برای هر قاعده تمام تستاشو بزنید. دیگه ماژیک دار کردن و تقسیم بندی هم تو ترجمه گفتم حتما انجام بدین، بعدن که خواستین مرور کنین یه دور هایلایت ها، یعنی خلاصه نویسیتون میشه یه دور هایلایت های کتاب درسی و درسنامه‌تون رو یه دور میخونید و این تستای غلطی که مشخص کردین آقا چیکار میکنید؟ میرید یه بار دیگه میزنید. فقط تکرار میکنم، قواعد و شما روزی کامل بهش مسلط میشی که هر قاعده ای که یاد گرفتی کامل بری توی متن پیداش کنی برای خودت جاش بندازی، وگرنه اینجوری اصلا اوکی نمیشه که نمیشه که نمیشه. برای خلاصه نویسی هم شد هایلایت های کتاب و درسنامه، برای تستاش هم شد اون تستای غلطی که اوکی کردی. آقا این برای کسی که میخواد خونه به خونه بیاد جلو، کسی که قرار همه رو جامع بخونه دیگه میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا این قوانین اسم، اول میشینه کل قوانین و اسمو از روی درسنامه‌ای که داره میخونه، کتاب درسی رو فعلا میذاره کنار، اول میاد کل قوانین و اسمو از روی هر درسنامه‌ای که هست اوکی میکنه، قوانینو که اوکی کنه مثلا استاد واعظی قشنگ اینجور تیکه تیکه درس میده، یعنی میگه قوانین اسم، قوانین فعل. استاد نژاد علی هم همینطوریه ها، میاد میگه، استاد نژاد علی هم یکی از دبیرای خوب عربیه واقعا، اینم بگم بهتون، اینجوری میاد آقا دست دستش میکنه، میگه اسم، فعل، مثلا حرف، اینجوری. آقا میاد آقا اینجوری کل درسنامه‌تون، حالا یا جزوه است یا کتاب کمک درسیه یا هر چیزی هست، برای اون قاعده میخونی. کل هم قشنگ مرتب منظم خلاصه بندی شده 0 تا 100 آقا اون درسنامه رو میخونید براش، بعد میرید این قاعده قانونا رو توی کتاب درسی دیگه پراکنده است، دقت کنید، دیگه مثل اون فصل به فصل و درس به درس نیست، دیگه پراکنده شده، میرید توی کتاب درسی، یه دونش از مال دهمه، یه دونش از مال یازدهمه، یه تیکش مال دوازدهمه، دیگه میرید اینا رو پراکنده شده تیکه تیکه شده هاشو جمع میکنید، همینجوری میخونید کتاب درسی رو. ولی اینجا داری میخونین چون اول درس رو میخونی، دیگه اینجا کتاب درسی رو یه بارکی همون بار اول دیگه مستقیم برو برای هایلایت کردن و پیدا کردن اون جمله و کلمات. خب آقا ما آمدیم در مثلا برای اسم کل درسنامه‌اش اول خونیم، بعد رفتیم هرچی قاعده تو کتاب درسی بود راجع به اسم پیدا کردیم، تحلیلش هم کردیم، یه دور این خلاصمون که درسامو کتاب است مرور میکنیم، بعد میریم سراغ تستاش. تستاش هم دقیقا مثل همون خورد خورده نصف میکنه، اول اگر هیچی بلد نیستی دونه دونه، بعد نصف، بعد زمان دار. دقت کنید آقا من خودم ته دلم یه ذره با موضوع خوندن راحتم، اما چون پراکنده شده، چون یه ذره به هم ریخته است، چون مچ نمیشه با آزمونا، منم خودم به عنوان یه مشاور مجبورم برای دانش آموزم یا آزمونای نوتروفیلم حتی بیام چیکارش کنم، درس به درس بذارم، چون راحت تر خوندنش، ولی از لحاظ بار آموزشی یه نمه موضوعی خوندنه بهتره. پس بخوایم تیکه قواعد رو خلاصه کنیم، اول کتاب درسی، بعد درسنامه کامل، بعد که درسنامه رو کامل و فول و مرتب یاد گرفتید میاید اون قاعده قانونه رو تو کتاب درسی پیدا میکنید، بعد سراغ تستا، اول دونه دونه کامل، بعد اوکی شدید نصف و نصف، بعد تمام زمان دار. اگر موضوعی خونی اول اون موضوع رو درسنامه اوکی میکنه، بعد تو کتاب درسی پیداش میکنی، بعد میری سراغ تستاش. این هم از این ور داستان قواعدش. اما تیکه سومش، آقا تیکه سوم درک مطلبه. برای درک مطلب یه نکته هم هست تو قواعد، من اینو بهتون بگم بعد بیام تو درک مطلب، چون مشترکه، اولش میگم که یه جور آخرمون باشه اولین باشه. آه کسی که ترجمه خوبی بلد باشه، کسی که دستی بر آتش داشته باشه برای ترجمه، خیلی تو قواعد دستش رواله، خیلی تو قواعد دستش براه افتاده، خیلی راحت تر میتونه قاعده رو به کار ببره، پیدا کنه، سوالا رو جواب بده. وقتی میگم خیلی یعنی خیلی ها، یعنی کلن دستش دو لول جلوتره. برای دقت کنید، برای درک مطلبم تدرس فرمول داره، نکته داره، اعرابش با نکته است، نمیدونم این ور اون ورش با نکته ها اوکی میشه، ولی به این موضوع دقت کنید آقا کسی که ترجمه بلد باشه ماهیت متن رو بهتر میفهمه و سریعتر جواب میده. ترجمه خوب اینجا خیلی کمکتون میکنه. برای درک مطلب من خلاصه کلام بگم بهتون، آقا خونه اول و آخر درک مطلب اینه که شما به حد خیلی 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 زیادی درک مطلب کار کنید، و بهترینش به نظر من اینه که آقا یه دانش آموز بعد از اینکه ترجمهش را افتاد، قواعدش هم یه ذره را افتاد، یعنی دو سوم قواعدش هم اوکی شد، بیاد سراغ درک مطلب و کم 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 شبی یکی دو تا دونه درک مطلب کار کنه. اگر شبی یکی دو تا دونه درک مطلب کار نکنه باخته، اگر تا عید نیاد سیستم درک مطلبشون نبنده باخته ها. بدن باخته و واقعا هم اون از اون خونه ایداله در میاد. آقا بتون چقدر دارم تاکید میکنم باید برای درک مطلب ترجمتون اوکی باشه، بعد که ترجمتون اوکی شد قواعدتونم اوکی باشه، بعدش دیگه مثل تراکتور باید هر شب درک مطلب کار کنیم. از کجا؟ ما یک کتاب درک مطلب عربی داریم مال گاجه، یکم خیلی سبز داره، این دوتا به صورت جداگونه دارن کار میکنن. توی همین کتاب جامعایی هم که بهتون معرفی کردم تو هر کدومشون یه عالمه درک مطلب هست، یعنی یه عالمه درک مطلب هست، با همونو میتونید شروع کنید. فقط بیس ترجمه رو داشته باشید، بیس قواعد هم داشته باشید. آقا میخوای درک مطلب کار کنی، اول از همه بگم وقتی شروع میکنی درک مطلب و سعی کن هر کدوم از این درک مطلب که میاد جلوت خودت بشینی قشنگ ترجمهش کنی، خودت قشنگ بشینی تمام قاعده قانونایی که تا الان یاد گرفتی و توش پیدا کنی. این دوتا کار مثل طلا میمونه برات، مثل معجزه میمونه. هم ترجمت قوی میشه، هم قواعدت قوی میشه، هم یاد میگیری درک مطلب و هم میفهمی درک مطلب و هم برای چی میشه درک مطلب اوکی میشه. درک مطلب چجوری بگم بهتون، یه جورایی همه ی فوت و فناش دستتون میاد. وقتی خودت بشینی تمام جمله هاشو معنی کنی، وقتی خودت بشینی تمام قاعده هاشو پیدا کنی، دیگه اصلا میفهمی وقتی طرح داره درک مطلب میده چی میخواد. یه نکته دو، آقا درک مطلب های کنکور سراسری اکثرا یه شماتیکی از درک مطلب هایی که تو کتاب عربیاتون هست. خواهش میکنم اگر حالا درک مطلبایی هم که بیرون کار میکنید و با دقت بررسی نمیکنید، درک مطلبای کتاب درسیتون رو 0 تا 100ش رو ترجمه کنید، 0 تا 100 کلماتش رو تحلیل صرفی کنید، 0 تا 100 جمله هاش رو اعراب گذاری کنید، 0 تا 100 دقت کنید، کلمه هاشو بیاید قانون قاعده هاشو پیدا کنید. اگر این کارو بکنید واقعا میگم سر جلسه کنکور سراسری خیلی درک مطلب براتون راحت میشه. پس به صورت خلاصه بخوام دو تا کلید طلایی برای درک مطلب بگم، اولا ترجمه نیاز بلد باشی، دومن دیگه 2/3 قاعده قانونا رو باید بلد باشی، سومن تا 8 فرصت داری شبی 1-2 تا درک مطلب کار کنی که هم تو زمان درست هم با درصد درست به اون تیپایی که داره چی تسلط بدی. آقا تو درک مطلب عربی فقط بلد بودن ترجمه کردن مهم نیستا، یه خونه هست به اینکه زمان ما خیلی محدوده توی درک مطلب، اگه نتونیم توی اون زمان محدود این درک مطلب رو اوکی کنیم یعنی هیچی علنه، چون ما تو عمومی کلن تحت فشاریم. از اون برم 2-3 متن داره زمانی، 2 ریدینگ مثلا داره، 1 کلوز داره، یه دونم درک مطلب عربی هست دیگه فرصت کمه، زمان محدوده. واقعیت داستانی که دیگه ما وقته که داره اذیتمون میکنه، پس باید زود شروع کنی یه عالمه تمرین کنی، یه درک مطلب عربی رو توی 4 دقیقه جواب بدی، توی 5 دقیقه نهایتا جواب بدی، توی 3 دقیقه جواب بدی، نه بیشتر از این حرفاها. دقت کن. پس آقا ما فهمیدیم باید از الانا شروع کنیم قشنگ، بعد از این که ترجمه‌مون راه افتاد، قواعدمون یه ذره افتاد، شروع کنیم هر شب 1-2 درک مطلب عربی کار کنیم. از کجا؟ از همین کتاب جامعه‌ای که داریم تیکه درک مطلب داره، یا از کتابایی که فقط رو درک مطلب داره کار میکنه که هم خیلی سبز داره هم گاج داره. به چه صورتی؟ آقا ما برای شروع درک مطلب بامون، یعنی مثلا 100 درک مطلب اول، 50 درک مطلب اول، باید تمام جمله هاشو معنی کنیم، تمام جمله هاشو اعراب گذاری کنیم، تمام کلماتشو تحلیل صرفی شست رفته ازشون بلد باشیم، تمام قاعده قانوناشو در بیاریم. یعنی میشه شبی یه دونه، ولی اون یه دونه رو قشنگ زیر و بمشو در میاری. ببینید تحلیل صرفی یا اعراب گذاری اینا لم داره. یعنی چی لم داره؟ یعنی تو باید انقدر انجام بدی بفهمی آقا وقتی مثلا یه مبتدا مرفوعه، اگر یه دونه از گزینه‌ها مرفوع گذاشته بود سری بگی آه مرفوع کدوم بودن، آها مرفوع اینو اینو این بودن، پس من میرم سراغ اینا دنبالش. باید لمای درک مطلب رو به دست بیاری. مثلا میگی آقا از این سوالایی که مستقیم از مطلب داره میاد، بعد مثلا من خودم به شخصه اینجوری میگفتم، میگفتم آقا معمولا سوال اول از دو خط اوله، سوال دوم از دو خط دومه، سوال سوم از دو خط آخره. یا مثلا اینکه میگه کلن موضوع مچیه، خیلی وقتا موضوع چرت و پرت داره، بعد مثلا ماهیت موضوع رو میبینی وسطش گفته، یا مثلا تکرار بیش از حد توی اون آخرش داره. این لمی که از مطلب به دست میارید، این فقط با تکرار و تمرین به دست میاد و ترجمه خوب. آقا اگر نتونید درک مطلب و قشنگ ترجمه کنید، واقعیت داستان خیلی به هم ریخته میشه اوضاعتون. برای همینه که اون اول تاکید کردم برید لغت زیاد یاد بگیرید، چون تو این درک مطلب ما چی با این لغت ها درگیر میشیم. برای اینه که تاکید میکنم درک مطلب های کتاب های عربی خودتونم خیلی بررسی کنید، خیلی بخونیدش، چون طراح موظفن یه درک مطلبی تو مایه های همونایی که تو کتاب درسیتون هست در اختیارتون بذارن. نمیتونن نه خیلی سطح بالاتر نه خیلی سطح پایینتر باشه. به واسطه همین وقتی شما برید سراغ اونا رو یاد بگیرید، میفهمید حدوداً ماهیت کارتون چیه، اون اصلیت کارتون چیه. وقتی شما میایید آقا تو این 50 تا درک مطلب اول و 0 تا 100ش رو ترجمه میکنی، با ترجمه مقایسه میکنی، هم داری اون 8 تا سوال ترجمه تو تقویت میکنی، هم داری یاد میگیری وقتی سر جلسه کنکور یه درک مطلب تازه دیدی چشمی بتونی چیکارش کنی، بفهمی آقا موضوعش چیه، مطلبش چیه. انقدر ترجمه کردی که دیگه با کلکای ترا توی ترجمه کردن یا توی متن نوشتن بلدی. وقتی میگم 50 تا درک مطلب اول آقا باید قواعدشو بیای در بیاری، هم داری به اون قاعده قانونت کمک میکنی، سوال قواعدتو میزنی، هم برای اعراب گذاری هم برای تحلیل صرفیش دیگه بلدی. ببینید این درک مطلب یه جوری شسته رفته ترجمه و قواعده. خب این یه موضوعی هم به ما میرسونه، کسی که تا الان قواعد کار نکرده خیلی توی سوالای اعراب گذاری تحلیل صرفی نمیتونه مسیر خاصی رو پیش ببره. برای همینه که من میگم آقا وقتی درک مطلب باید قوی استارت زده بشه که کم کم دو سوم قواعد رو بلد باشی، دو سوم این حروف رو بلد باشی، منصوبات رو بلد باشی، مرفوعات رو بلد باشی، حروف امر رو بلد باشی که بدونی آقا اگر یه چیزی مثلا داره تو اعراب گذاری ساکن میذاره، بدونی چیا ساکنن. اگر میبینی جایی داره مرفوع میذاره، بدونی کدوم ها مرفوعن. اگر منصوبه، بدونی تمام منصوبات چیان که سریع توی ذهنت بگه آ منصوبات اینا، پس این میشه این منصوب، آ مرفوعات اینا، من باید بگردم دنبال این. یا برای تحلیل صرفی میگه اسم فعله، تو باید قواعد و بلد باشی یه اسم و فعل بتونی تشخیص بدی. میگه مبتدای یا فاعل، تو بدونی جمله فعلی است یا جمله اسمیه. بالاخره اینا نیاز به یه قواعد داره که تو اگر اون دو سوم قواعد رو از اون دور آقا اوکی کرده باشی، بیاری اینجا توی 50 تا درک مطلب اول سعی کنی را بندازی قواعد تو، همون توی همون درک مطلبی که هست تمام کلمه ها رو بگی قانونش چیه، این چه واقعا نقشی داره، این خود تحلیل صرفی چطوری، اینو را بندازی، بعد 50 تا اصلا جمله عربی میشنوی میگی آقا این فاعله، این فعله، این مفعوله، این مثلا مفعولون فی زمانه، این مفعولون فی مکانه، این مثلا مفعولون بهه. دقیقا اصلا میفهمی، یعنی چشمی به اصطلاح خود من مفهوم دستت میاد. و اینم بگم آقا برای درک مطلب کلید اول و آخرش ترجمه قوی، قواعد قوی و تکرار و تمرین زیاد 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 تا لم کار دستتون بیاد. اگر لم کار درک مطلب نیاد دستتون، کار خفنی نمیتونید بکنید. درک مطلب چیزی نیست تازه یه هفته مونده به کنکور بیای استارت بزنی. درک مطلب چیزی نیست که ترجمه بلد نباشی بتونی کار کنی. درک مطلب چیزی نیست که قواعد بلد نباشی بتونی از نوتا سوال مثلا نوتا جواب بدی. قواعد بلد نباشی به زور از 9 تا 4 تا رو جواب میدی، ترجمه بلد نباشی به زور از 9 تا 5 تا رو جواب میدی. پس یه جورایی هم ترجمه خوبی میخواد هم قواعد خوبی میخواد، و این دوتا رو باید با همون تمرین خیلی زیاد که قشنگ 0 تا 100 تلی صرفی رو یاد بگیری، 0 تا 100 اعراب رو یاد بگیری، 0 تا 100 آقا این که مطلب رو چطوری در بیاری رو یاد بگیری، باید بذاری کنار همدیگه تا خونه ایدال بشه. ببین آقا تحلیل صرفی رو تو کی میتونی خفن اوکیش کنی؟ که اسم و فعل و حرف و کامل شناخته باشی، نقشه رو شناخته باشی، اینا چیه؟ قواعده. تو اینا رو یاد بگیری تازه باید بیای یه عالمه تست تحلیل صرفی حل کنی تا بفهمی آقا لم تستا چیه، چجور رد گزینه کنی، یعنی چجوری بفهمی آقا اگر این گزینه اومد این رد میشه، گزینه رو دونه دونه حذف کنی. برای اعراب گذاری تو باید کل نقشه مرفوع رو بلد باشی، کل نقشه منصوبات رو بلد باشی، کل ساکنا رو بلد باشی، بعد این اعراب گذاری های محذوف هم بلد باشی، اونایی که حذف شده مثلا به قرینه ها حذف شده یا محذوف مثلا اینجوری ها رو بلد باشی، مبنی معربا رو بلد باشی، بعد تازه بیا اعراب گذاری کنی. بعد که میای تو اعراب گذاری باید یه عالمه سوال اعراب گذاری ببینی تا وقتی سر جلسه یا آزمون مهم سری دیدی یکی از کلماتو تو گزینه ها مرفوع کرده، بگی آقا کلا مرفوع ها، مثال میگم، یا مبتدا خب یا باید فاعل باشه. ببین مبتدا یا فاعل دیدی ایش کدوم نیست، بگو گزینه غلطه، نه اینکه سر جلسه میگی خب این مرفوعه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما مرفوعامون چیا بودن اصلا، ما اصلا مرفوعامون کجا بودن، ما اصلا تو مرفوعات چه چیزایی داشتیم. نه، اگر اینجوری میخوای بری براش واقعا خیلی عقب میفتی، بی تعارف بگم. یا برای اینکه آقا بتونی سوالای خود درک مطلب، اون 3 تا 4 تا سوالی که راجع به متن رو جواب بدی، واقعیت باید ترجمه کنی متن دیگه، حالا یا فول باید ترجمه کنی یا بلدی خلاصه ترجمه میکنی، جامعه ماش رو ترجمه میکنی، اما ماهیت کار اینه که باید بلد باشی ترجمهش کنی، باید تو ذهنت باشه چی به چیه، باید سیستمش رو بفهمی. خب اینجور داستان برام چی میاره؟ ترجمه قوی میاره. پس ما باید انقدر ترجمه خوب باشه، انقدر دایره لغاتمون گسترده باشه و انقدر تست درک مطلبی زده باشیم تا بفهمیم آقا اینجور موقع باید به کدوم کلمه دقت کنیم. من خودم یادمه وقتی درک مطلب عربی کار میکردم فهمیدم بابا باید به اعداد یا به اطلاعات علمی خیلی حواسم جمع باشه. بعد سر جلسه کنکور خودمون دیدم دقیقا یه مد داده، فکر میکنم راجع به عنکبوت بود یا راجع به خفاش بود، و دقیقا گفتم ببین این تو سوالاش قطعا راجع به این سرعت هایی که هستش سوال میده، دقیقا اومدم دیدم سوال داده بود. اینا از کجا من به دست آوردم؟ از تسلط خیلی زیادی که توی اون آقا مد کار کردن ها رفته بودم، و اینا همه کنار هم دیگه تازه تو رو توی درک مطلب راه میندازه. دو تا موضوع تازه شروع میشه. درک مطلب چیزیه که باید به مرور زیاد انجام بشه، باید به مکررات انجام بشه تا تسلط برسی. چرا تسلط؟ درک مطلب خودش به خودی خودش سخت نیست، اما وقتی توی زمان خاص میره، وقتی توی شرایط استرس کنکور میره، اون وقته که داستان گرانبها میشه، اون وقته که داستان برامون گرون قراره تموم بشه. خیلی از بچه ها بلدن درک مطلب عربی و ولی خیلی ها نمیتونن جواب بدن. چرا؟ چون زمان محدوده، چون زمان داره گرون میگذره، زمان داره فشار میاره به ما. پس شما هم حتما یادتون باشه ترجمه که اوکی، قواعد که اوکی، میای اینا رو کار میکنی، شبی حتما یه دونه، دو شبی یه دونه، سه شبی یه دونه درک مطلب استارت بزن. و اینم یادت باشه یه کار پیوسته است، دو روز انجام بدی چهار روز انجام ندی اصلا به دردت نمیخوره، یه هفته دو تا مد بزنی یه هفته بیخیالشی به درد نمیخوره. من به بچه ها گفتم کسی تو درک مطلب برنده است که درک مطلبه کنکور 99 تا 90 و هنرش، زبانش، تجربیش، ریاضیش، خارجشو میشه 5 تا، تقریبا هم 10 ساله 50 تا درک مطلبه او، که این 50 تا رو جویده باشه، درک مطلبای کتابشو جویده باشه، یه دونه کتاب جدا بگیره برای درک مطلب سنگین کار کنه. اون وقته که ندید میگم 9 تا سوال درک مطلب 36% و این آدم تو 5 دقیقه جواب میده و نوش جونش، از 60% میبرش 90% و فوق‌العاده زندگیشو نجات میده و فوق‌العاده اتفاقای خوبی براش میفته. پس برای درک مطلبم یادتون باشه خونه اولش تکرار خیلی زیاده، هر شب 2 شب در میون، 3 شب در میون. خونه دومش لم داره، باید لم بلد باشی، اگر لم نداشته باشی نمیتونی به جای برسی. خونه سوم بیس ترجمه میخواد، بیس قواعد میخواد و جالبه همین بیسا کمک میکنه تو استارت بزنی، ولی همون کاری که بهت گفتم کمک میکنه ترجمه اگر الان 7 تا رو جواب میدی بشه 8 از 8، اگر از قواعد 9 تا رو جواب میدی بشه 9 از 9. خود این کمک میکنه اونم بشه 100%. هر تیکش هم باید راه و رسم خودتو پیدا کنی، یعنی باید بگی من عبدالرسولی مشاور نوتروفیل میخوام تحلیل صرفی رو تو کنکور با این قطار انجام بدم، با این فرمول انجام بدم، با این پروتکل انجام بدم. من عبدالرسولی مشاور نوتروفیل قراره اعراب رو به این سیستم برم جلو، مطلب رو به این سیستم. این که اتفاق میفته وقتی شما تمرین زیاد کنی، وقتی بری برای اینکه این راه ها رو پیدا کنی، وگرنه هیچ وقت این اتفاق نمیفته که نمیفته که نمیفته. اینم از درک مطلب. آقا من دیگه صدام واقعی در نیاد، دیگه فکر کنم دارم قش میشم، قند قش میکنم دیگه، ببینید داستان قش میکنم، قند خونم افتاد. امیدوارم که خیلی به درتون بخوره و اگر گوش بدین محال عربی رو زیر 90 بزنید. اون دوتا سوالم میذاریم، یا سوال سخت سخته یا سوال ایراد داره، وگرنه دیگه 0 تا 100 عربی رو گفتم بهتون با همین مسیر رو، تست زیاد و تمرین زیاد و مرورایی که گفتم و این 50 تا درک مطلب رو. آقا سعی کنید توی یه کلاسور بنویسید، نکته هاشو یادداشت کنید که بعدم بتونید این نکته هایی که یادداشت کردین رو به عنوان خلاصه ازش استفاده کنید، فوق العاده خوبه. پس خلاصه ترجمه‌مون شد آقا چی؟ درسنامه ها و کتاب درسیمون. خلاصه قواعدمون شد درسنامه و کتاب درسی. برای درک مطلب، درک مطلب های کتاب گفتم بی نهایت مهمه، ولی ما باید 50 تا درک مطلب کنکور 99 تا 95 تا زیر گروه چی؟ تجربی، ریاضی، زبان، هنر، خارج و کار کنیم. بعد توی یه کلاسور بیارید یا دفتر بنویسید گفتم چطوری کار میکنی، 0 تا 100 ترجمه میکنی، 0 تا 100 اعراب گذاری میکنی، 0 تا 100 تحلیل صرفیشو میکنی، قانونا و قواعدی هم که تا الان یاد گرفتی و توش باید پیدا کنی و مشخص کنی. بعد از این کار محال ممکنه دیگه عربی و زیر 90% بزنی. برای درک مطلبم باز دارم میگم بیس ترجمه، لغت ترجمه نیازه و یادت باشه درک مطلب خودش سخت نیست. اینکه تو زمان خیلی کم، 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه تو اون شرایط استرس باید یه متن یاتاق اونجوری بخونی، این لم میخواد، این راه میخواد. ببین کی بهت گفتم خیلی دوستتون دارم، یه جورایی واقعا دیگه دارم اثبات میکنم که عاشقتونم، الان دیگه دارم قش میکنم. دمتون خیلی خیلی گرمه، دم همه بچهای نوتروفیلی گرم. آرزویی که همیشه میکنم و دوباره انجام میدم، فقط توی درس نه، توی همه قسمت های زندگیتون موفق باشید و یه روزی توی قله ها ببینمتون. دمتون گرم که تا اینجا گوش دادید، حمایت یادتون نره. عاشقتونم. یا علی.